KSWB FM, HD3, Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که به دلیل تعداد زیاد دوستانی که از طریق شماره تلفن 701-801-0801 رادیو همراه رو در سراسر امریکا و کانادا میشنوند، به ما گفتن که متاسفانه سیستمشون توانایی کشیدن این همه تلفن رو نداره و برخی از سیستم ها ممکنه شماره تلفن دیگری رو میدن که لطفاً فعلا از دومی استفاده کنید تا ببینن که آیا میشه وارد یک حجم بزرگتری شد که تلفن ها رو بتونه پاسخگو باشه. یادآور میشم که اگر شما هر جای امریکا باشید، مشروط به اینکه unlimited long distance داشته باشید، تلفن راه دور رایگان داشته باشید و بدون هیچ محدودیتی، و یا در کانادا تشبش باشید تلفن لانگ دیستنس امریکا رو داشته باشید و نه تنها کانادا رو، امریکا رو داشته باشید که با چند دلاری همیشه میشه اون رو داشت، میتونید هر جا که هستید، در خیابان، در بیابان، در خانه، با تلفن منزل، با تلفن دستی، با تلفنی که در اتومبیل به بلوتوت وصله، رادیو همراه رو بشنوید. هر جا تلفن شما میگیره رادیو همراه هم خواهد گرفت. قطعی وصلی چیزی نداره، فقط باید لطف کنید شماره تلفن 1-701-801-0801 رو بگیرید، 701-801-0801، و لطف کنید اینو به دوستان دیگه بگید، چون بنده خودم با ده ها اگر نه صد ها نفر تا یکی دو سال گذشته روبرو شدم که اینکه چگونه رادیو همراه رو بگیرن، به ویژه در لس آنجلس و شهرهای اطراف مسئله داشتن. ولی با این راه حل که فقط یه شماره تلفن رو هر جا که هستید بگیرید، تلفن منزل شما از روی بلندگو اسپیکر، تلفن دستی شما اگر به بلوتوت اتومبیل وصل باشه از طریق تلفن رادیوی اتومبیلتون صدای رادیو همراه پخش میشه. 1-701-801-0801. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، رادیو همراه، بفرمایید. الو، رادیو همراه، بفرمایید. با اجازتون من شما روی هولد میگذارم. از ایران هم بودید، میرم سراغ دوست دیگری از ایران. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
خسته نباشین.
خواهش میکنم، بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. من از ایران تماس میگیرم، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
یه مدتیه که دارم گوش میدم رادیو همراه و خیلی هم واقعا برام جذابیت داشته و خیلی دوست داشتم که این مشکل رو با شما در میون بذارم که یه حلی براش پیدا کنیم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
من حالا سعی میکنم خیلی خود مختصر بگم. من یه زندگی ناموفقی داشتم متاسفانه. بعد از 6 سال من جدا شدم از اون زندگی، یعنی الان کارای طلاقم داره تموم میشه، یه هفته دو هفته دیگه به اتمام میرسه این پرونده.
آیا فرزندی هم داری؟
بله، من یه پسر 7 سال دارم و پدر ایشون خیلی اصرار داره که این حضانت رو به من بده، چون که بچه رو نمیخواد.
شما اگر 6 سال ازدواج کردید پسر 7 ساله چجوری داری؟
خب من وقتی که ازدواج کردم یکی از یعنی اشتباه بعدی این بود که من خیلی سریع باردار شدم.
نه خب میفهم، ولی آخه پسر 7 ساله داشتن که با 6 سال جور در نمیاد، عکسش میشه. من میخوام مطمئن بشم شما رو درست شنیدم. پس شما بیش از 6 سال.
آره، 8 سال، حدود 8 سال میشه که از اون زندگی میگذره، چون الان من 2 سال جدا شدم از اون زندگی و الان دارم طلاقمو جورش میکنم.
به من بفرمایید شما همسرتون هر دو چند سالتونه؟
من 30 سالمه الان، همسرم 28 سالشه، 2 سال از من کوچیک‌تر از من.
شما در چه سنی ازدواج کردید خودتون؟
من 22 سالم بود.
و بنابراین وقتی که شما 22 سالتون بود همسرتون 20 سالش بود ازدواج کردید؟
بله.
چه کسی اصرار داشت به این ازدواج؟
خب خانواده هامون خیلی، یعنی در اصل خانواده های ما این وصلت جورش کردن. بابای من با بابای ایشون توی کار تجارت معامله داشتن و اونا خیلی اصرار داشتن که مثلا بهتر از من نیست از این صحبت ها و اینکه این وصلت پیش اومد.
اوکی، خب میفرمودید.
الان میگم من یعنی میگم 6 سال تو زندگی بودم، خب واقعا خیلی بد بود از هر نظر، چون که ما تفاهم نداشتیم، یعنی خیلی چیزها رو ایشون از ما متوجه نمیشد، یعنی هیچ رابطه خوبی نبود که من ازش بخوام لذت ببرم، چون همسر من خیلی اعتقاد داشت و الان تو اون اواخره به من میگفت که من میخوام کنار تو کسی باشه حتما.
یعنی چی؟
یعنی اینکه حالا من خانمشون هستم خب هیچی، ولی خب کسی دیگه هم باشه که بخواد با اونم خوش باشه.
نه یعنی دو تا زن داشته باشه یا یه مردی اون رو؟
نه یعنی دو فردی باشه که باش خوش بگذرونه.
یعنی علاوه بر شما یه دختر خانم دیگری باشه یه جای دیگه؟
بله.
یعنی ایشون حرفش این بود که من با وجودی که زن دارم یه دوست دختری هم داشته باشم؟
بله، میگفت که چه اشکالی داره.
نه من کاری ندارم به اشکالش. این آقا پسر 20 ساله که دو پدر شما به دلیل اینکه کار مشترک یا شراکت داشتن شما رو به هم دادن، شما نرفتید به سراغ این دو مرد بزرگوار و بگید پسرتون یه همچین آزادیایی میخواد؟ چرا شما هم که دختر خوبی بودید، برای چی می‌خواستن به پسر بدشون شما رو بدن؟
خب اونا حرفشون این بود که ما فکر می‌کردیم دختر شما میاد پسر ما رو تغییر میده، بزرگش می‌کنه. یعنی اصلا واقعا سر ما کلاه رفت، یعنی بیشتر سر من فکر می‌کنن، چون میگم خیلی خیلی مشکلات دیگه ای و من بارها با پدر ایشون صحبت میکردم، ایشون با من برخورد میکردم، اگه پدر من اصلا به ایشون چرفت که شما باش دردر میکنی باش صحبت میکنی، تا اینکه من ازشون خواهش کردم بریم مشاوره و ما صحبت همونو بکنیم. ما رفتیم، بعد ایشون خیلی سرصدا میکردن همونجا جوره مشاوره داده بیداد میکردن که اصلا شما چی کاره این، شما فلانین، به امانید من هر کاری دلم میخواد میکنم. یعنی کلن میگم هیچ رابطه خوبی نبود، یعنی حتی ایشون اونجور که من دوست داشتم تمایلی نشون نمیداد که به خاطر مثلا رابطه خوبی داشته باشیم از هر نظر، حالا جنسی باشه یا هر چی.
حالا شما چرا موندید توی همچین رابطه 6 سال؟
خب واقعا من نمیدونم، فکر میکردم باید به خاطر بچه هم تحمل کنم. بعد دیگه به یه جایی رسید که متوجه شدم خیلی دارم اشتباه میکنم، فقط خودم رو دارم از بین میبرم و همسرم داره به کارهای خودش ادامه میده و بچه من شاهد یه سری بحثا و یه سری دعواها بود که دیگه واقعا برای من امکان پذیر نبود که بخوام بیشتر از این بمونم. بعد من اومدم و همه چی رو برای بابام توضیح دادم و بابام یعنی هیچ معطل نکرد و من آورد خونه، یعنی خونه خودمون. بعد من با بچه اومدم، اون موقع بچه من 5 سال بود. که الان 7 سالشه. ایشون هم هیچ بغاتی ند، یعنی دو سه بار از طرف مثلا کسان دیگری میخواستن که دوباره بشه و اینا، ولی خب من به هیچ عنوان میگفتم من نمیخوام، مرگزه که بارها منو تحقیر کرده و منو نمیخواسته و بارها گفته اصلا پدرم این کاره کرد خودشان جمع کنه و من هیچ ارتباطی نداره. من اصلا کلن خوشم نیمد دیگه، یعنی اصلا بد اومد که بخوام باهاش زندگی رو ادامه بدم.
حالا شما چرا رفتی تو مسئله دفاع که کسی به شما میگه تو زندگی بمونید؟ از بیاد بیرون یه توصیه، چون شنوندگان میگم رو خط هستند و منتظرن. بنابراین شما جدا شدید، حالا الان موضوع مسئله چی عزیز؟ توی مدت دو سال نصب کنید، توی مدت دو سال پسرتون با شما بوده؟
بله فقط گهگاهی تو تعطیلات پیش باباش میرفته، ولی خب بیشتر پیش خودم بوده. الان هم میگم الان من یه هفته دیگه کار طلاقم داره تموم میشه، و اینکه من تماس گرفتم بیشتر به خاطر اینکه من اولا اینکه پسرم یه خورده استرابش زیاده، ترسم داره، به منم وابسته است. خب با اینکه باباشو دوست داره، دلش میخواد بره، اما همش مامان میگه من فقط چند روز دلم میخواد برم، اما مامان میخوام پیش تو باشم. خب هر وقتم که میرم اصلا یه سری صحبت ها میکنن، یه سری بحث ها دارن که اصلا روش روی این تأثیر میذاره، یعنی من دیگه چیزه رو تعریف میکنه که من توش میمونم. چرا مثلا اینا هنوز این درک رو ندارن که جدا این بچه نباید خیلی چیزا رو عنوان کنن. الان این بچه پذیرفته من و باباش یه جورایی از هم جدا هستیم، اما این که کامل بدونه من ذهنیت خیلی بدی از، یعنی اصلا کلا از باباش نذاشتم.
نه ببینید عزیز، نه نصب کنید، ذهنیت بدی نذاشتن کار درستیه، ولی این که ما داریم جدا میشیم یا جدا هستیم به بچه باید گفت پنهان کاری نداره.
درک کرده که
نه درک قرار نیست بکنه، نه درک کردنی نیست عزیز.
یعنی من باید اینو بهش بگم
مشخص معین بچه ها قرار نیست بکنن یه رازیه اون پنهانی را باید کشفش کنن که راست میگه که دروغ میگه. اول بدون تردید از ما توی جامعه هستیم که اساسش بر دروغ و فریب و پنهان کاریه. به مشخص معین بچه باید بدونه، چون آسیب بچه از این که پدر مادر جدا بشن و طلاق بگیرن هست، ولی وقتی فکر کنم پنهان کاری است و بازی است و سر در نمیارن و معلوم نیست بعدن چی بشه، ای بسا مادرشون هم بره، ای بسا منو هیچ کس نخواد، اون از پادرشون میاره. بنابراین مشخص و معین این است که ما جدا شویم. برای فرزندتون دو سال پدر شما بوده، من اگر شما رو درست فهمیدم همسر سابقتون هم میگه میخوام حضانت رو بدم به تو، خب بگیری، چرا نمیگیری شما؟
بله به من دادن تا 15 سال که ایشون،
بسیار عالی.
و بعد اینکه الان ببینین الان تابستون یعنی چیزی نمونده به تعطیلات مدارس ما، و اونا اصرار دارن که یکی دو ماه بچه بره اونور. الان پدر ایشون نامزد کرده حدود یکی دو هفته هست. من الان تو این فکرم که الان اگه بچه من بره، خب من برخورده یعنی چه برخورده درستی باید با بچه هم داشته باشم، یعنی چه واکنشی باید نشون بدم؟ چون میگم حتی الان که الان شاید چند شبیش هم به من میگفت ماما من خیلی خوشحالم که تو بابای من ازدواج کردی، من شما رو خیلی دوست دارم، تو مامان منی، اصلا با برام، یعنی یه چیزایی تو ذهنش میگذره که اصلا فکر میکنم نمیتونه همچین چیزی رو بپذیره.
نه ببینید عزیزم، شما برای
یعنی خودم... که پدرش با کس دیگه
ایه. نه هیچ، به راحتی بچه ها میپذیرن برای از یه واقعیتی مشروط بر این که دوربری ها نشون بدن عادیه. شما وقتی که برگردید بگید عزیز این واقعیتیست که میلیون ها صدها میلیون نفر باش روبرو هستن، به شما بی خودی ذهن کودک رو برای خودتون امورین که دوست دارید نسازید. خیلی راحت عزیز به من میگید این کار بده، آسیب زننده است، آزاردهنده است، حتما ما فقط نمیتونیم و نباید بیشترش کنیم. هم شما خیلی راحت حرفتون این است که وقتی جدا شدید ما جدا شدیم، و یکی مفهوم جدایی این است که آدم ها آزادند برن دوست پسر و دختر اگر خواستن بگیرن و ازدواج بکنن، همین. ولی پدر تو رو دوست داره، منم تو رو دوست دارم، تو همیشه فرزند مشترک ما هستی، با من هستی، با پدر هستی، فعلا بهترینه، تو هم میخوای، منم میخوام، پدرت هم میخواد که تو بیشتر پلومن باشی و فقط بعضی از اوقات بری اون رو ببینی، و تا زمانی که تو بخوای و او بخواد و من بخواد همه چیزم به همین خوبی و خوشی میگذره. اون اشکالات و اختلافات و دعوای قبلی هم که خوشبختانه دیگه نیست. بعدم این که اون رفت اونجا دید یه مثلا یه خانومی حالا با پدرش هست یا نامزد یا هرچی هست، روزی که شما واکنش عادی نشون بدید بچه‌ام فکر کنه اتفاقی نیفتاده، اون تعریفی از این موضوع و مفاهیم نداره. فقط اون وقتی است که ببینه دیگران واکنش بد نشون میدن، اونم نگران و ناراحت بشه و وحشت زده بشه، و دوم اگه ببینه یه مقدار از امتیازاتی که داره، احتیاجاتی که قبلا رفع میشده رفع نشه، یعنی هر چیزی که به خاطر اون مثلا خانم ازش بگیرن به این بچه آزار میرسونه، اذیتش میکنه و اون رو، یعنی اون آدم رو مسئول و موجب میدونه و اون یه مقدار کینه و دشمنی رو در دل این میکاره. ولی اگر اونا هم اینقدر باهوش و زرنگ باشن، خانواده همسر سابقتون یا پدر بچه‌تون، اونا هم اگر مواظب و مراقب باشن، بچه هم خیلی راحت میپذیره، همونطور که این مهمون اومده اون مهمون نیومده، یه کسی هم رفته. به من میگید آسیب میبینه، حتما به من میگید موضوع به این سادگی ها نمیگذره، میگم حتما، ولی به هر حال شما قراره یک، واقعیت جدایی و طلاق رو مطرح کنید، دو، آزادی این که هر دوی شما بعد از طلاق حق ایجاد ارتباط رو دارید مطرح کنید، حقش رو دارید، و بعدم حرف این که اگر شما دلتون میخواد شما بهش بگید که پدرت نامزد کرده، اگر نمیخواید بگذارید او از یه راهی بفهمه، ولی اینقدر عادی نشونش بدید که اگر رفت و فهمید پدر مثلا با کسی نامزد کرده، فکر نکنه حالا ای به شما بگه یه جاسوسیه یا شما بر سرتون چه خواهد اومد. بنابراین شما هم خیلی عادی ای برخورد باش بکنید. از ضمنم امیدوارم شما بی خودی خودتون اذیت نکنید به خاطر این کار، برای اینکه اون کسی که شما نخواستیدش همون بهتر که کسی بخواتش که دست از سر شما برمیده. حالا شما فکراتون بکنید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و رجمن با ما باشید. خواهش میکنم.
از مشکل پس از تصادف 7 7 818 777 777 77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7 7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818 777 777 77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818 777 777 77. 7 7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را میزند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818 90 90 777. 818 90 90 777.
کاباره تهران، The House of Legends، با افتخار تقدیم می کند جمعه، شنبه و یک شنبه، ششم، هفتم و هشتم می، به مناسبت روز مادر، با دو صدای جاودان موزیک پاپ ایران، مارتیک
عاشق ترین تو منم
و هلن به مناسبت روز مادر با مارتیک.
آوی پر کرشمه اومد به پای چشمه
مارتیک، هلن با هم و در کنار هم در سه شب فراموش نشدنی در هاوس آف لجندز کاباره تهران.
جاونه با برای تو،
برای رزرو جا با شماره تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس حاصل فرمایید.
مرکز روانشناسی پرتو امید، The Radiance of Hope، زیر نظر دکتر شادی توماری به همراه مشاوران همزبان شما در خدمت جامعه ایرانی می باشد. هزینه جلسات بر اساس توانایی مالی شما تعیین خواهد شد. اغلب بیمه ها پذیرفته می شود. 310-279-2878 310-279-2878
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا با افتخار تقدیم می کند. آرمین یادآور خاطرات ویگن شنبه 7 می جشن روز مادر را در رستوران دریای ساوت کوست پلازا برای همگان خاطر انگیز می کند. برای اطلاعات بیشتر و رزرو جا با شماره تلفن 714-557-6600 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. توی مدت چی فکر کردید عزیز؟
اینکه من حالا به این نتیجه رسیدم طبق صحبتی که شما کردیم، پس من خیلی عادی با این مسئله برخورد کنم.
آره ببینید عزیز، بذار من چون بقیه هم میشنون. بچه ها 99% اصلا نمیفهمن این موضوع کجاست. از رو واکنش ما، حرف ما، رفتار ماست که اونا متوجه میشن موضوع مهمه، مهم نیست، چقدر خوبه، چقدر بده، چقدر خطرناکه. بنابراین اگر اونا حالت شما، چون صلاح شما سلامت فرزندتونه، کاری هم نمیتونید بکنید با واکنش نشون دادن. روزی که شما اینو عادی و معمولی نشون بدید، اینقدر عادی و معمولی بچه‌ها فکر کنه عادی و معمولی، چون چیزی عوض نشده، تغییری پیدا نشه. ولی روزی که واکنش شما رو ببینه، واکنش بقیه رو ببینه، اون وقت است که فکر کنه خب چه خبری شده و چه خبرهای بدتری خواهد شد. به این دلیل عزیز،
یعنی که مثلا بارها از من میپرسه، میگه مامان تو بابا رو دوست داری؟
باید بگید نه.
یعنی خیلی راحتش بگم نه. من هر بار که اینو گفته فقط لبخند.
نه لبخند نه. ببینید ببینید عزیز، ما بدترین
واقعا نمیدونم
دقیقاً میفهمم چی میفرمایید. ببینید عزیز، بزرگترین بدبختی بیماری روانی از اسکیزوفرنی. اسکیزوفرنی یعنی دوپاره شدن مغز. طی چند نسل وقتی که فقط پیام‌های دوگانه فرستاده میشه و یه انسان به اینجا میرسه که نمیفهمه، مغز میشکنه. ما داریم خطرناکترین بازی رو میکنیم. آدم‌ها قرار بدونن مریضن یا نیستن، مردنین یا نیستن، پدر مادر طلاق گرفتن یا نه. نمیگم با سرعت یک بار با حالت بد، ولی به تدریج، خیلی از اوقات حتی در فاصله یه روز دو روز میشه گفت. مهم اینه که ما چه واکنشی نشون میدیم. خیلی راحت این است که ما یه روزی هم دیگر رو دوست داشتیم و با هم ازدواج کردیم، امروز دیگه اون با هم دوست هستیم ولی هم دیگر رو دوست نداریم، بنابراین از هم جدا شدیم. معناش هم این است که حالا که جدا شدیم ما آزادیم. من که الان کسی نیست ولی باها آزادی مثل همه آدما، بنابراین هیچ موضوع مهمی نیست تا یه کسی رو یه روز دوست داشته باشه. اما تو رو، تو فرزند مایی، همیشه دوست داریم، 10 سال دیگه هم دوست داریم، 50 سال دیگه هم دوست داریم، تو هم پسر من، هم پسر جان.
میگم اینا رو سال خیلی براش فکر.
بنابراین هم فقط همینه. همین، بنابراین شما نگرانه.
اصرار باباش هم اینه که مثلا اون هر بار بیاد ما بریم بیرون، طبق مثلا گذشته حالا
نه 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 اون نه 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 عزیزم بذار حل کنم. این کار یکی از اون کارهایی است که من باش اصلا موافق نیستم. یعنی این که ما دور هم جمع بشیم در بچه‌ها یه امیدی رو به وجود میاره که یه روزی اینا ممکنه با هم باشن. وقتی چند دفعه این شد، بچه تمام امیدای زندگیش و آرزوهاش تبدیل میشه به یأس و اصولا یه موجودی میشه که هیچ اتفاق خوبی نمیفته. برای که اینا موضوعی مهمن براش، اینا کل زندگیشن. به همجاست که من از این که پدر و مادر بعد از که جدا شدن دوست هم نمیتونن باشن، دوستانه میتونن با هم رفتار کنن، حتی دوست هم نمیتونن باشن.
من اتفاقا بهشون گفتم، گفتم ببینی شما هر وقت میخوای بچه رو میتونی بیا ببینی، پدرشی خودت میدونی، اما اینکه از من بخوای بریم بیرون و هر بار هم به خاطر این که حالا بگی بچه هست به هیچ عنوان من نمیپذیرم این چنین چیزی رو، چون اصلا منطقی نیست و خودمون درگیر نمی کنم.
بنابراین شما کاری به کار ایشون ندارید، شما مادر خوبی هستید، برایشون هم پدر خوبی هست، با هم هم دوستانه در همه زمینا به ویژه فرزندتون برخورد میکنید، اما دوست هم نیستید، نه درد دل میکنید، نه کاری به کار هم دارید، نه دخالت میکنید، نه علیه هم حرف میزنید، نه کار خاصی میکنید. همین و همین است.
دقیقاً. الان با توجه به شرایطی که من کنار خانوادم هستم، فعلا که الان کنار خانوادم هستم، خب میخوام ببینم مثلا چرا کارایی میدین که برای اینکه بچه‌م بهتر بخواد رشد کنه.
هیچ نه اون که عزیز، اون که یه صحبت اینجوری نکنین. کار پرورش تعلیم تربیت شما شما و اونایی که درگیرن اولا بدونن و عمل کنن. به همین جد است که کلیات مسئله که میشه 95% زندگی شما و فرزندتون در ارتباط با شما، یا اگر مثلا پدر و مادرتون هستن، این است که لطف کنید تو ایرانم هست سی دی تولد تا 3 و 3 تا 7 و بعدش هم 7 تا 13 رو بشنوید، برای که اونجا تمام مطالب مربوط به فرزند، زمینه‌های رشدش حداقل تو 7 زمینه و بعدم چگونگی ارتباط رو مشخص میکنه عزیز. و اگر اون اصول رو رعایت کنید، کمترین آسیب رو فرزندتون خواهد خورد و راحت‌ترین صورت رو هم شما در ارتباط با او و بقیه اعضای خانواده خواهید داشت عزیز. برای اینکه من به شما توصیه‌ای بکنم، هیچ توصیه نرزمنم در ایران نیست، ولی من یه سی دی 4 ساعته دارم تحت عنوان خانواده تکس سرپرست یا سینگل پرنت، یه 70-80 تا نکته است اونجا میگم. بخواید یه کسی، چون هنوزم نمیدونم قوانین چی میگه، ما از اینجا نمیتونیم بفرستیم چیزی به ایران تا قوانین مشخص بشه، ولی اگر از دوستانتون بخواید میتونم براتون تهیه کنن خانواده تک سرپرست اون رو بشه. جان
میگم بسیار ممنونم از شما.
خواهش میکنم. برای خوشحال شدم از این تمنا میکنم.
خوب
لطف و محبت.
ممنونم از شما، خیلی محبت دارین.
خواهش میکنم عزیز.
وقتتون بخیر. خدا
خدا نگهدارست. رادیو همراه بفرمایی.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
متشکرم که وقتتون در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من یه سوالی که داشتم این هستش که من متاسفانه هیچ وقت از رابطه هام راضی نبودم و حالا مشکلی که دارم اینه که من نمیدونم آیا توقعی که از رابطه دارم اشتباهه یا اینکه اون آدمایی که انتخاب کردم اونا آدمای اشتباهی بودن.
بالاخره باز تقصیر شماست دیگه. میگن وقتی دیدی همه ماشینا به سمت تو میان، فکر نکن که اونا دارن عوضی میان، تو داری عوضی میری. آفرین. اون که تکلیفش رو حالا به من بگو. اولا شما چند سالتونه که این 700 تا تجربه رابطه رو داشتی از
من؟ الان 30 سالم هستش. شاید بگم که رابطه جدی که حالا طولانی بشه با یک نفر داشتم، ولی خب در واقع شاید مثلا 3-4 نفری یا نمیدونم دقیقا اینا وارد زندگی من شدن.
نه ببینید شلوغش نکن. اگر با من حرف بزنی این که آدم برگرده بگه من نمیدونم، انگار خب بذار من بهت بگم چند تو رابطه داشتی. منم که رفتم رو حفظه. نه ببین عزیز، شلوغش اگر بخوای اینجوری صحبت کنی من تو به جایم. اولا شما یه رابطه سنگین داشتی، 3-4 تا رابطه یا بیشتر که اصلا اون مهم نیست با دیگران داشتی، هنوز نمیتونی نتیجه گیری کنی. شما من بگید از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان یک سال به کانادا اومدم برای در واقع تحصیل.
بنابراین پس شما یک سال اومدید کانادا؟
بله.
پس تو 29 سالگی ایران بودی. چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
الان توی کانادا در واقع دانشجوی PhD هستم. مسترمو که توی ایران گرفتم، بعد حتی یک دو سالم در واقع توی ایران کار کردم تا بتونم در واقع کاری اپلایام بکنم. و
چه رشته‌ای هستید عزیز؟
رشته علوم پزشکی.
اوکی ویری گود. خب آیا تنها اومدید یا از اعضای خانواده کسی هم هست با شما؟
تنها اومدم.
بنابراین شما یک سال است به کانادا اومدید و اونجا بس. حالا اون روابط که احتمالا مربوط میشه به ایران، درسته؟ خب آیا در این یک سال اینجا
هم مثلا من توی این یک سال تقریبا با دو نفر آشنا شدم که خیلی کوتاه بود، یعنی شاید در حد مثلا فکر میکنم که یک ماه یا دو ماه بود.
خب اونا که عزیز اگر یکی دو ماه بود و تموم شده، علتش فقط میتونه عدم توافق باشه. چرا خودتون رو مسئول و مقصر میدونید؟
خب نمیدونم، مثلا من حتی با اون کسی که تو ایران با هم دوست بودیم و حالا رو تموم طولانی تر بود، همون موقعی که من مثلا با این آدم دوست بودم احساس میکردم که من دارم اشتباه میکنم، مثلا این رابطه خوبی نیست، من بعد از رابطه بیام بیرون. بعد از اینکه میمدم بیرون دوباره فکر میکردم که من اشتباه کردم، مثلا که اون آدم خوبی بود، مثلا حالا مثلا همه یه پوینت های مثبتش یادم میمد و بعد دوباره به رابطه برمیگشتم. به خاطر همین الان دقیقا نمیدونم که
وقتی
یادم
میاد
اونا رو میدونیم
من یه چیز براتون روشن کنم. برخی از اوقات وقتی آدم با کسی هست به این نتیجه میرسه که نمیخواد اینجا باشه. لطفا دقت کنید، علت چم این است که در اون دوره‌هایی که با او هست اون احساس خوب، اون حال خوب، اون میل به بودن، اون میل به ماندن رو و یا میل به این که خب چیکار کنم که بیشتر بمونم یا چقدر زودتر برگردم رو در خودش ای ببینه معلومه رابطه خوبه در حال ارتباط. ولی اگر آدم به دلایلی هر چی هست، مهم نیست درست و غلط، به این نتیجه برسه که نه خوشحال نیستم، راحت نیستم، احساس خوبی نمی‌کنم، عصبانی میشم، بی خود اومدم، بهتر زودتر برم، بعدم به این زودیا نمیخوام برگردم و و این واقعیت. حالا شما روزی که آمدید از این آدم فاصله گرفتید معمولاً به دلیل اینکه جدا و تنها میشید همطور که خودتون گفتید میری سراغ این فکر که شاید من برخوردم غلط بود، تصمیمم درست نیست، بعدم باز همونطور که گفتید میرید سراغ اون مثلا جنبه های مختلف اون آدم، یه دفعه سرکلتون از وسط جنبه های خوبش در میاد و اون وقت به این نتیجه میرسید که من چرا بی خودی این رابطه ای که این همه چیزای خوب داشت رو خراب کردم و برگشتم. علتش دو چیز عزیز، یکی این که شما معمولا مقایسه میکنید حال خودتون رو در وقت بودن با اون آدم با حال بدتون رو در وقت نبودن با اون آدم، ولی این اصلا معناش این نیست که رابطه خوبه، برای که اون چیزی که ملاکه وقتی است که با او هستی. به همجاست که در زبان انگلیسی اصطلاحی میگن I cannot live with or without you، نه با تو میتونم زندگی کنم نه بدون تو، ولی قاعده ای که در اینجا نتیجهش اینه که حتما با این آدم نمیتونی زندگی کنی، چون موضوع اینه که وقتی باهاش هستی چی فکر میکنی. بعدم شما قرار نیست برای موضوعی مهم و اساسی بدون این که در شرایط آرام قرار بگیرید، از علم و اطلاعات استفاده کنید، مشورت کنید، فکر کنید، تصمیم بگیرید. عزیز شما تو کار پزشکی هستید، به من بگید این آب سرد یا گرمه، حالا من میگم آب گرم میخوام، میگه نمیدونم سرد یا گرم، من خب اهمیت نمیدم، امتحان میکنم. ولی اگر شما یه دارویی باشه که مسئله مرگ و زندگی یا قلب من باشه، که آدم نمیگه نمیدونم حالا این قرصه یا اون قرصه، و این کار که نمیشه کرد عزیز. روزی که شما توی رابطه هستید از شما انتظار این است که وقتی که میاد بیرون 95% مطمئن باشید که این رابطه غلطه، 90% باشه بیاد بیرون، نه اینکه وسط ایده 55 و 45 بگید میام بیرون که بعد وقتی رفتید خونه یه دو روز گذشت بعدم به خاطر شرایط اونجا برگید. بعدم یه موضوع دیگر نشون میده عزیز، بسیاری از ما آدمی هستیم که از جدایی وحشت داریم و آدم تنهایی هستیم. وقتی از جدایی ترس داریم و تنها هستیم میریم به سمت یک کسی، وقتی رفتیم سراغ کسی نه جدا هستیم از او و نه تنهاییم، فکر کنیم ما اینو نمیخوایم، ازش فاصله میگیریم. درست مثل آدمی است که گرسنه است میره تو رستوران غذا میخوره، میتونه بعد از که غذا خورد بگه من چیش کار میکنم، من که غذا نمیخوام، من که سیرم. خب بله، بعد از خوردنی بنابراین فکر کنه اشتباه کرده، میاد بیرون اما 5 ساعت بعد متوجه میشه دو مرتبه احتیاج به غذا داره. یه دقتی باید کرد که من چرا این موج رو میزنم و چرا چنین میکنم. خیلی از اوقات هم موضوع عکسش میتونه باشه، بی خودی شما زیر فشار هستید یا زیر یه باور هستید که باید ازدواج کنید، پس بنابراین میری سراغ آدم ها و آدم ها رو بی خودی ازشون یه چیز مهم بزرگی میسازید که بتونید خودتون رو قانع کنید که باشه ازدواج کنید. وقتی در واقعیت به اون آدم نزدیک میشید اون حال و احساس خوب رو پیدا نمی کنید، پس بنابراین جدا میشید. بعد وقتی جدا شدید فکر کنید چیز خوبی رو از دست دادید. بنابراین تو این گونه موارد عزیز مهمترین مسئله واقع بینی، واقع بینیه، نه خوشبین بودن کار درستیه، نه بدبین بودن، حتی واقع بین. تا اونجایی که من عرضم اینه که وقتی با یه کسی رفتید بیرون و یا یه مدتی باش بودید و دیدید از اون آدم خوشتون میاد، اونم از تو شما خوشش میاد، مثل اینکه یه تغییراتی داره پیدا میشه و در یه مسیری داره حرکت میکنید، دیگه دنبال چیزای خوب اون آدم نرید، درست برعکس برید ببینید آیا این آدم چیز بدی داره یا نه، چون چیزی که زندگی شما رو خراب میکنه اون یه دونه چیز بدی است که او داره، نه اون 100 تا چیز خوبی که او داره. به همینجاست که توی پزشکی من میتونه 100 جای بدنم خوب کار کنه ولی همچنان بمیرم. چرا؟ برای که یه جایی مهمی درست کار نمی کنه. بنابراین شما قرار نیست بعد از اینکه با یک کسی آشنا شدید و از او خوشتون آمد برید دنبال جنبه‌های خوب و مثبت او، هر روز میتونید پیدا کنید و این از پا درتون میاره. این کار نه توی بیزینس و بازار درسته، نه تو استاک مارکت درسته، نه تو ازدواج. به همینجاست که توصیه من همیشه این بوده که وقتی از یک کسی خوشتون اومد، حالا برید بگردید ببینید ای و ایرادش کدامه و اگر هست آیا با اون میتونید کنار بیاید و زندگی کنید در نهایت واقع بینی یا نه، و الا خداحافظ. یعنی درست شما هم یه آدم میاد پهلوتون، پاش درسته، دستش درسته، کبدش درسته، کلیهش درسته، مغزش درسته، چشمش درسته، اما قلبش خرابه. خب شما میگید میمیره. کسی نمیتونه به شما بگه اون 20 جاش خوبه رو چرا نمیبینید خانم دکتر؟ پاسخ شما این است که بس اون نیست، ماجرایی که او رو میکشه این قلب خرابشه، نه اینکه کبد و کلیه درستش. حالا شما یه ذره فکراتون رو بکنید ببینید موضوع رو چجوری میخواید مطرح کنید، برمیگردید من در خدمت هستم، صحبتتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و رجمن با ما باشید.
سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هرچه زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش سن عجله کن. سر بده.
بله، دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاوهندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 دکتر رامتین مسعودی. فریز کردن هر ایریا در این ماه فقط $400.
خیلی سرده.
خب شما حاضری؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
چین 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 گلچین.
یک بازگشت، یک شب و یک اسطوره. شهر فرشتگان ستاره باران می شود با سلطان قنپا عارف.
ای همیشه موندگار
عارف. شنبه 11 جون دوبی تیتر. یک نام و یک صد صدا مایکل. برای اطلاعات بیشتر با شما تلفن های 818-393-93 تماس بگیرید.
ماجیک تول. ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول. از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت روز مادر برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، شما فرمودین که زمانی که 90-95% مطمئن شدیم که اون رابطه به دردمون نمیخوره، بعد از اون رابطه بیایم بیرون. من الان مثلا یه مشکلی که دارم همینه. واقعا مثلا احساس میکنم که تشخیص نمیدم که الان 90% مطمئنم که بیام بیرون. میدونین مثلا توی همون رابطه طولانی که بودم، خب زمانی که مثلا از اون اتفاقی که میافتاد یا از اون مادری که پیش میواد و من ناراحت میکرد، خب اون لحظه احساس میکردم که من دیگه 100% این آدمو نمیخوام.
نه نه، صبر کنید. ببینید همینجاست. چون آخه ببینید شما یه مطالبی میفرمایید، نباید خیلی با من آشنا باشید. هستی؟
هستم.
چه مدتیست؟
تقریبا یک سال.
نه یک سال فایده نداره. نه ببینید عزیز، سه تا واژه هست که باید مبنای ذهن و زندگی من و شما باشه. یکی چیزیست به اسم موقعیت، سیچویشن و کندیشن. من الان با شما حرف میزنم، به شما میگم برو بابا، مثلا نمیفهمی چی داری میگی. این یه نظر، این موقعیت و شرایط. دوم یه چیزیست به اسم واقعیت. من به دلیل شناختی که از شما دارم میدونم یه دختر فهمیده، دختر باهوش، دختر آگاه، دختر تحصیل کرده ای هستی. این واقعیت. سوم یه لغت دیگریست به اسم حقیقت، و اون چیزیست که شما باید باشید، یعنی دختر فهمیده، باهوش، عاقل، دانایی باید باشید، ولی خب نزدیک اونی. بنابراین مثلا اگر قراره یه چنین دختر خانم 30 ساله ای شما باشید، مثلا در یه زمینای 27-28 ساله، یکی 2-3 سالی کار دارید توی زمینایی، ولی بیشتر اوقات 30 ساله حتی بیشتری. خب اون چیزی که شما باید باشید حقیقت، اون چیزی که شما هستید واقعیت، اون چیزی که همکنون در گفتگوی با من هستید موقعیت. هرگز هرگز آدم با موقعیت زندگی نمیکنه. شما هرگز نمیتونید به خاطر اینکه با یه آقای حرفتون میشه بگید نمیخوامش، چون شما با موقعیت دارید عمل میکنید عزیز. و این یکی از اون خطراتی است که برخی از اوقات ما به دلیل حساسیت ها و یا نگاه بیش از حد سیاه و سفیدمون و یا بیش از حد تعمیممون، یعنی اوور جنرالایز میکنیم. شما میتونید با خواهرتون بحث بکنید، آخر کار ببخشید اینجوری میگم، بشه بود احمق نفهمه بیشور، اصلا نفهمی چی میگه، خفه شو، به همین سادگی. ولی درست یه دقیقه بعد یا 3 دقیقه بعد بهش بگید که ببین چی کار میکنیم، بریم سینما یا نه، بعدم ای میری ببین، برای منم یه بستنی بیار. میگه باشه باشه قربونت برم میارم. کدوم بستنی میخوای، یکی یا اونو بیارم؟ تموم شد. چرا؟ برای که اون گفتگوی قبلی شما یه موقعیت بود که با اون نمیشه زندگی کرد. شما با یه واقعیت روبرو هستید که او خواهر شماست، همدیگر رو دوست دارید و با هم رابطه خوبی دارید. شما روزی که من میگید با یه آقا پسری وقتی میرم بیرون یه کاری میکنه، بعد به این نشه میزم که او رو نمیخوام، خب این نگاه غلطی است.
خب نه، من منظورم این نبود، منظورم یه کاری که توی اون دهست انجام میده نیست. مثلا مشکلی که بین ما بود تفاوت مذهبی بود.
خب خب از اول اصلا برای چی شما رفتی سراغ کسی که تفاوت مذهبی داره؟ ببینید باز یه قاعده دیگه است، کاری رو که نمیخوای تموم کنی نباید تموم کنی، نمیتونی تموم کنی شروع نکن. روزی که شما در یه جامعه مانند ایران هستید که مسائل تفاوت‌های مذهبی مطرحه و تازه برای شما مطرح نباشه که معمولاً هست، برای خانواده شما و خانواده او هست و بعدن تو ارتباط شما با دیگران هست، روزی که رفتید با یه کسی از توی مهمونی خوشتون اومد، فهمیدید دینش با شما متفاوته، مثل آدمی است که ازدواج کرده بعد بگید خدافظ، چرا میرید بهش نزدیک میشید که بعد از 1 ماه یا 6 ماه یا 8 ماه ندونید چیکار باید بکنید؟
خب به دلیل اینکه اون آدم مثلا پوینت‌های مثبت دیگه ای داره.
نه 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 عزیز.
خب الان دقیقاً سوال من همینه.
نه ببینید، نه نه صبر کنید صبر کنید. آخه نه من نمی‌دونم شما چرا بدجوری تو خودتون گیرید. عزیز صحبت من خیلی جدی است. شما اگر با یه آقایی که پوینت‌های بسیار بسیار مثبتی داره ولی زن داره میری سراغش؟ نه، تموم شد. روزی هم که شما در یه جامعه مانند ایران که ماجرای مذهب در یه نقش بیمارگونهی در جامعه ایفا میکنه روبرو شدید، شما باید جانب احتیاط رو به خرج بدید. برای شما از کجا میدونی این آدم پوینت مثبت داره؟ شما که باش آشنا شدید، ولی همه قدر که فهمیدید دینش با دین شما متفاوته، باید بگید خدافظ. چون شما روزی که رفتید به دنبال پوینت های مثبت و منفیش واقعا ممکنه 100 تا پوینت مثبت داشته باشه. ولی شما اون اشکال چه کار میکنید؟ مثل آدمی است که باش میرید بیرون بعد میفهمید زن داره. بنابراین و بعد وقتی که شما خودتون رو در این تردیدا نگه میدارید دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که با واقعیت کار ندارید. دوم به این عرض من توجه کنید. ای بسا شما دنبال بهانه میگردید ازدواج نکنید. بنابراین میرید آدمایی رو انتخاب میکنید که شرط اصلی و اساسی انتخاب شما اینه که میدونید حتما باشون ازدواج نمیکنید. من اینقدر تو کار تراپی با آدمای 40 50 حتی بیشتر آشنا شدم که 10 دفعه رابطه سنگین و شدید داشتن ولی به ازدواج منجر نشده و حالا در سن مثلا 50 سالگی یا 52 سالگی دیگه میگن نمیدونم چی کار باید بکنم. وقتی شما نگاه میکنید به کالبد شکافی اون رابطه ها میدید همه اینا یه شرط داشتن: من با کسی دوست میشم که حتما مطمئنم یا او یا من یا هر دو نمیخوایم با هم ازدواج کنم. اصلا شرط انتخاب اون بوده. چرا؟ برای که من دنبال بهانه میگردم که به همه نشون بدم از جمله به خودم که من به دنبال ازدواجم ولی واقعا نیستم. بنابراین من دارم به شما این هشدار میدم که درست سن شما 30 ساله ولی اگر 38 سالتون بود من کاملا نگران میکرد که شاید اصلا موضوع شما اینه. نمیگم موضوع شما اینه ولی اینا رو امروز میشناسیم عزیز. ما در دنیایی هستیم که یه شناختی از انسان داریم و شناختی از حسش، احساسش، ارزیابیش، قضاوتش، تصمیم گیریش. شما تا به حال، مجبورم اینو به شما بگم، حرفایی که من زدید حرفایی بوده، امیدوارم اذیت نشید، که مردمان عادی درباره موضوعهای زندگی میزن. یعنی مثل یه نظر آدم عادی مثل من درباره میکروب یا بیماری یا کامپیوتر یا فضا یا سایر کرات. من یه آدم عادی هم در وقتی به این موضوع میرسه. در حالی که روزی که شما میخواید درگیر یه چیزی به اسم ازدواج و تشکیل خانواده بشید با باورهای عمومی، با کامن سنس، با شعور عادی اصلا نمیشه این کار کرد. یه کار ظریف دقیقی است که مثل جراحی روانی است که باید با دقت صورت بگیره و آگاهی میخواد. به همین جهت است که من چرا آمدم فرض کنین 8 ساعت سی دی چرا ازدواج چرا طلاق. حدود 80-90 تا نکته است که چرا ما ازدواج درست میکنیم، چرا ازدواج غلط میکنیم، چرا ازدواج نمیکنیم، چرا طلاق غلط میگیریم، چرا ناچاریم طلاق بدیم، چرا طلاق نمیگیریم. روزی که شما این 80-90 تا نکته رو بدونید حتما 20 تاشو به خودتون مرتبط میبینید، چه تو ازدواج چه تو طلاق. بسیار کمک کن تکلیف عمده. بعدم 50 باید و نباید تو زندگی زناشویی تو 4 ساعته، 25 تا باید 25 تا نباید. بعد از اون 35 تا اصل دارن برای آمادگی برای زندگی زناشویی و انتخاب همسر توی سی دی ازدواج و خانواده است. علت که این خدمتتون عرض می‌کنم این است که الان امروز یه پایه‌هایی وجود داره. مثل که شما میدید فیزیک می‌خونید یا شیمی می‌خونید، فصل اول فصل دوم قواعد مرتب و منظم، حال کتاب هم متفاوتن، کتابای امریکا با ایران کمی متفاوتن، ولی بحث در تحلیل نهایی شبیه ماننده هم. خب اونا رو باید دونست عزیز. تا به حال اون چه که شما من گفتید حتی نتیجه گیری هاتون حتما این حرف من اذیتتون نمی کنه، ای به شما هم نیست، هیچ اشکالی هم نداره. یه دختر 16 ساله بود، یعنی حرفایی که من زدی، یه دختر 16 ساله که چیزایی دوربر شنیده و بر مبنای اون حرکت. حالا بیاد برگردیم بریم سراغ موردا. اگر من اون 3-4-5 تا دوستی که شما یا رابطه‌ای که شما داشتید رو جمع کنم به اونا برگردم بگم بزرگترین ای به این دختر خانم چیه، فکر میکنید چه نتیجه‌ای میگیرم؟ ای با هم حرف بزنم، یعنی چیزی که احتمالا شما ازشون شنیدید مستقیم غیر مستقیم یا حدس و گمان شماست. یه دونه آخر کار تقریبا توافق میکنن، میگن آره این به نظر ما موضوع مهمی بود که ما در ارتباط با این دختر خانم داشتیم، هم از اینکه اونا رابطه رو قطع کردن یا شما، و اون سبب شد که رابطه ای نباشه. اون چی عزیز؟ در مورد شما
من واقعا نمیدونم و شاید از اینکه سوالی که همیشه پیش خودم بوده همین بوده که مثلا من چه مشکلی دارم، ولی چیزی که خودم فکر میکنم و چیزی که خودم رو اذیت میکنه اینه که من خیلی آدم احساساتی هستم و در واقع وقتی که حالا با یه آدم این رابطه میرم خیلی زود اون احساسات هم در واقع درگیر میشه و بعد به همین دلیل این درگیری یه ذره جدا شدن از اون آدم اون رابطه برام سخت میشه. ولی این که اونا چه عیبی تو من میبینن
آخه عزیز ببینید
من نمیدونم واقعا.
نه نه ببینید نه بذار قدم به قدم. اولا این لغت من آدم احساساتیم، من نمیفهم یعنی چی. حالا علتش چی؟ علتش هست که احساس عزیز، اشکالش اینه که هم مثبت هم منفی. ما هم شادی داریم هم غم، ما هم استراب داریم هم آرامش، هم خشم داریم هم توانایی اداره کردن حال بد خودمون. من نمیدونم یعنی چی. این اول. دوم، شما من میفرمایید وقتی من به پسری نزدیک میشم خیلی زود مثلا یه احساسی نسبت به او پیدا میکنم. خب این نشوندنده خالی بودن شماست، تنها بودن شماست. باور شماست به این که من خوب نیستم و خواستنی نیستم. حالا که یه کسی پیدا شده که منو خوب میدونه و خواستنیم، پس بذار بهش بچسبم. بعد از اون از شکست میترسید، از اشتباه میترسید، از جدایی میترسید، از این که ترکتون کنن نخانتون میترسید. خب اینا رو باید درست کنیم. یعنی اینا چیزاییست که دقیقاً همشون میشناسیم عزیز. و الا چرا شما به مجرد که رفتید توی رستوران دو دفعه غذاش خوب بود میخوام رستوران رو بخرم؟ خب شما اصلا به خرید رستوران چرت بود. یعنی میخوام به شما بگم شما با یه لغت ببینید این حرفیست که گفتم حالا بیشتر برنامه با من آشنا نیستید. این لغت احساسات من در گذشته اذیت نشید. در گذشته وقتی دوستان میامدم گفتم من خیلی آدم احساساتی هستم، از 10 نفر 9 نفرشون معلوم میشد. یعنی من بسیار در ذات احساسی حساسم، زودم به این بر میخوره، زودم خودم رو در حقیقت به دیگران میچسبونم. ملاک منم برای خوبی و بدی همه چیز احساسات خودمه. بنابراین اگر من در امریکا حالم خوبه پس امریکا جای خوبی، اگر حال من بده امریکا جای بد. یعنی احساس خودم رو واقعیت خارجی میگیرم، احساس خودم رو ملاک اندازه‌گیری واقعیت میدونم. خب اینا حتما غلطه. من میتونه حالم بد باشه ولی امریکا جای خوبی باشه، حتی برای من در شرایط عادی. ولی وقتی که چرا به شما میگم 16 ساله اید، یعنی به نظر من شما یا یه دنیا و ذهن بسته‌ای داشتید یا سرتون انداختید پایین فقط درس خوند و بنابراین نه تو ورزش بودید، نه تو فعالیت های اجتماعی بودید، نه تو فعالیت های هنری بودید، نه درگیر ماجرای مختلف و متفاوت بودید. بعدم به عنوان مثلا یه نوع مسئولیتی که داشتید یا بایدی که بوده مثلا با آدم ها رفتید بیرون ببینید فرد مناسب برای ازدواج پیدا میشه و نمیشه، ولی بدون که ابزارشو داشته باشید، یعنی بدون آگاهی و آشنایی رفتید اتاق عمل. بعدم تازه با 4-5 نفر دوست بودید. تعجب نکنید، نمیدونید اونا احتمالا در شما چه چیزی رو به عنوان عیب و ایراد میبینن که من مطمئنم مشخص میتونه باشه. مثلا دختری است که بسیار توقع داره، دختری است که بسیار میخواد برای آدم یه کاری بکنه یا دخالت میکنه یا بیش از حد مسئوله یا خیلی زود میخواد به یه نتیجه‌ای برسه یا توقع و انتظارش از دیگران بیش از اونی که خودش مایه میگذاره و ده ها و یا صدها چیز دیگه. من کاری با اون ندارم. حالا بیاد به من یه سوال دیگر رو تا برسیم به پیام ها اگر حرفی هست بزنید. اگر اینا دور هم جمع میشن دو تا چیز خوب شما رو چی میدونن؟ دو تا چیزی که فکر کنید در شما کاملا خوبه و آشکاره.
حالا برعکس چیزایی که به هم گفتین الان، چیزی که شنیدم این بوده که میگفتن که مچور رفتار میکنی و سعی نداری که مثلا ما رو تغییر بدید.
Okay.
حالا مثلا اون دوست من که مذهبی بود، خب من هیچ وقت نمیگفتم که تو مثلا مذهبت رو بذاری کنار یا حالا هر چیز دیگه. خیلی سعی ندارم که کسی رو تغییر بدم.
خب البته این
خب با این چیزایی که گفتین موافقم، مثلا همین ترس از شکست و ترس از مثلا نخواستن و آره من فکر میکنم که اینا دارم.
خب روی اینا باید کار کرد عزیز، برای که اینا از یه دو تا چیزی نتیجه میشه که غلطه. اولش از این میشه که من خوب نیستم و خواستنی نیستم، که شما هم خوبید هم خواستنی. دوم از این نتیجه میشه که من موجود باید کاملی باشم. ما یه موجود ناقصی هستیم که هر روز همیشه همه جا اشتباه میکنه. اشتباه مشخصه انسان و راه رشد انسان و شکست پل پیروزی بعدیست. شما با این واقعیات درگیر نیستید عزیز. یعنی اینا رو میشه فهمید برای اینکه تو جامعه نیست. برای که اینا رو متأسفانه در دبستان و دبیرستان که سر تو دانشگاه هم درس نمیدن. این آدم باید مثل اینکه من راجع به فیلم یا سینما یا چیزایی میدونم یا موسیقی که بیشتر ما از بیرون بگیریم. ما به صورت سیستماتیک اینا رو یاد نگرفتیم. شما کدام شهر کانادا هستید؟ اصلا اگر فقط اتاوا هستید یا تورنتو هستید یا ونکوور، من چون تو این سفر میام اگر نزدیکش هستید خوشحال میشم ببینمتون به دو دلیل. یکی این که دلم میخواد ماهنامه شماره 1-2 که اعتماد به نفس و حرمت نفس هست و که من با خودم دارم داشته باشید. یکی هم درباره سیدیای دیگه وزه من تو هر کدوم از اینا یه فرصت یا صحبتی درباره موضوعی است که حتما به روابط انسانی و به ویژه روابط به هر حال آنچه که به عنوان خانواده هست مرتبطه. برای چون به نظر من شما تو رشته خودتون آگاه و دانایید، ولی وقتی میرسه به مسائل مربوط به شناخت خودتون و دیگران اطلاعات محدود عزیز. ممکنه مچور به نظر برسه عمل میکنید، ولی به دلیل اینکه پرتوی که از اون دانش دارید روی رفتارتون میندازید، نه اینکه واقعا این رفتار خودش به خودی خودش نور و روشنی داره. و به همجاست که روش باید کار بکنید، ولی مطمئنم موفق میشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و برای این سیدیو اگر روی وبسایت من برید میتونید پیدا کنید اینا رو، و یا صحبت های مختلفی که روی یوتیوب هست یا روی اگر
من خود روی یوتیوب نگاه کردم و اون سیدی در واقع چرا ازدواج چرا طلاق رو اونو هم دارم، ولی اون 50 باید و نباید و اون 35 است که شما گفتین و نه اون دوتا رو
اون رو میتونید بدا کنم. 50 باید نباید توی اصلا سیدیست، اون 35 اصل آمادگی برای انتخاب همسر و ملاک همسر توی سیدی ازدواج و خانواده است. اتفاقا همه عنوان هم داره، آمادگی برای ازدواج و ملاک های انتخاب همسر، یعنی با این عنوان آمده. ولی به هر حال چیزای پراکنی است. تازه کار من یه جزی از کار هاست، این همه کار ریخته و یه مقدار بیشتر بدونه، چون شما توانایی درک و فهم و بعدن بر مبناش عمل کردن دارید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم.
خدا نگهدار. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
کلمه تصادفات هفت حرف است و راه رهایی از مشکل پس از تصادف 7-7-818-777-77-77. در زمان تصادف لاکی 7 را به خاطر داشته باشید. 7-7 در تصادفات و صدمات ناشی از کار 7 روز هفته در خدمت شماست. 818-777-77-77. پس از تصادف با تماس با لاکی 7 با پیش شماره 818 از حقوق قانونی خود دفاع کنید. 818-777-77-77. 7-7 لاکی 7 با دریافت بالاترین حق در تصادفات حرف اول را می زند. پذیرش پرونده در دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در وودلند هیلز، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان هوزه.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در ماه می، دالاس شنبه و یک شنبه 21 و 22 می، هیوستون دو شنبه و سه شنبه 23 و 24 می، آتلانتا چهار شنبه و پنج شنبه 25 و 26 می، ویرجینیا جمعه و شنبه 27 و 28 می، تورنتو یک شنبه 29 می، اتاوا دو شنبه 30 می. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-926-5026 و یا با تلفن دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
رگ‌های واریس پا، تورم، زخم، عوض شدن رنگ پوست پا، سنگینی، خستگی و سوزش پا همه علایم بیماری‌های رگ‌های شریانی شماست. در مطب‌های دکتر شهریار کهن در تاوزن اوکس، انسینو و گلندل با در اختیار داشتن پیشرفته‌ترین دستگاه‌های سونوگرافی می‌توانیم رگ‌های واریس و بیماری‌های پای شما را پیدا کرده و با روش‌های متفاوت رادیو فرکانسی، لیزر و کلیروین بهترین راه درمان را در اختیارتان بگذاریم. سلامت و زیبایی رگ‌های پای خود را به ما بسپارید. بعد از درمان شما می توانید به کار روزمره خود ادامه بدهید. بیمه های پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. برای مشاوره رایگان همین امروز با تلفن 800-MD4-VEIN و یا با تلفن 800-634-834-6 800-634-834-6 تماس بگیرید. www.cohencenters.com دکتر شهریار کهن.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که این شنبه و یک شنبه 30 اپریل و اول ماه می در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. محل برگزاری هالیدی این داونتاون ونکوور خواهد بود. 2-5 و 6-9 شنبه و یک شنبه، 2-5 شنبه سلف کانفیدنس اند سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6-9 نقش رابطه جنسی در زندگی زناشویی، روز یک شنبه اول می، 2-5 10 شخصیت ناسالم یا 10 پرسونالیتی دیسوردر در مقابل یک شخصیت سالم و 6 شخصیت نرمال و 6-9 راز و رمز موفقیت با یه تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40، کارت ورودی در محل کنفرانس است. فقط کافیست چند دقیقه زودتر تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من الان توی یه رابطه هستم که میخواستم با تون در جریان بذارم. اصلا هیچ برنامه نداشتم که وارد یه رابطه بشم با توجه به شرایطی که الان میخوام براتون توضیح بدم، ولی دیگه حالا این اتفاق افتاد و من هم دیگه شروع کردم این رابطه رو. من 32 سالم هست و دختر پنجم یه خانواده شش نفره، شش دختره در واقع هستم.
یعنی 6 تا دختری، شما پنجمی هستی؟
بله.
پدر و مادر شما ماشاءالله چه دخترزا بودن. خب البته همه زیر سر پدرتون و به مادرتون چه ارتباطی نداره. خب بلکه اسپرم پدره که تعیین کننده است. مادر بیچاره میگفته مرد مرد باش، ایشون هم پسر دختر درست میکرده. اوکی.
بعدن
چی خوندید، چه میکنید عزیز؟
من لیسانس فیزیک دارم، فیزیک خوندم، الانم دانشجو فوق لیسانس ام بی ای هستم.
very good. خب
استراب گرفت.
شما چرا استراب گرفت؟ بابا چرا باید استراب بگیره؟
واقعا همینطوره، چون که یعنی به نظر من خیانت خیلی بزرگی کرد.
نه بابا بیچاره خواستن فرزند داشته باشن، بعدم فکر کردم بعد از یکی دومی شاید پسر، شاید البته سومی نشده دیگه، گفتن به هر بزاد ببینیم چی. خوب شده ادامه دادن، ولی ما تا 24 ممکن بود بریم. اوکی. شما از امریکا تلفن میکنید عزیز یا اروپا؟
بله.
امریکایی. چه مدتی است امریکایی؟
5 ساله آقای دکتر.
ازدواج کردید نکردید چه کردید؟
نه من مجردم، من لاتاری قبول شدم اومدم اینجا، شروع کردم خیلی تنها، یعنی تنها 28 سالگی با 3 تا چمدون اومدم، بعدا خودم شروع کردم کار کردم، زندگیمو اول شروع کردم از طریق کار، بعدا چیز کردم مدارکم فرستادم، الان من دانشجو هم و دوباره کار میکنم در حال حاضر.
okay.
ولی خب اولش سخت بود، ولی الان دیگه یه ذره بهتر شده شرایطم. چی میخواستم بکنم دارم؟
خب در جهت رابطه داستانتون چه؟ چون گفتی
اوکی. چون که مثلا این خانواده ای که من توش بزرگ شدم متاسفانه مشکلات روانی زیاد بوده، نتیجه‌ش هم خب مشکلات روانی خیلی زیاد
مثلا بوده. چه مشکلات؟ نه چه بیماری روانی بوده عزیز؟
اوکی، ما دو قطبی داشتیم، خواهر بزرگترم مثلا تجربه خودکشی داشته، خواهر کوچیک‌تر از من خودکشی کردن، بعد اعتیاد سنگین.
خب پدر احتمالا پدر منی دیپرشن داشته عزیز، ایشون دو قطبی بوده.
بله.
وقتی اسکیزوفرنی اینا که تو فامیل نبوده، فامیل پدری کسی مثلا
اونجایی که سن من قد میده نه، ولی یادمه که مثلا گفتم یکی از عموهای پدرم مثلا بچه هاش هم جوری مثلا اون موقع که ما کوچک بودیم گفتن اینا خولن همشون، هیچ که نزدیده شدن، ولی نمیدونم دیگه مشکلشون واقعا اساسا چی بود، یعنی من کوچولو بودم موقع.
خب خود شما عزیز هیچ حال خاصی متفاوت از
من؟ چرا من خیلی علممو زیاد کردم تو این زمینه ها، اون موقع هم که مثلا ایران بودم دکتر میرفتم میدونستم، ولی خب چون که خیلی مثلا باهوش بودم همشم سرم تو درس بود و اینا، مثلا اونجوری آسیب اجتماعی از لحاظ اجتماعی زیاد ندیدم، ولی خیلی ناراحتی ها زیاد داشتم. حالا شما چی دوست دارید من بهتون
بگم؟ میخوام بگم که اول اگه نمیخوای راجب خودت بگی، راجب رابطه بگو، من نمیدونم حرفت و بحثت چی عزیز.
من میخواستم یه هیستوری به شما بدم، متوجه بشید که مثلا من به چه دلیل اینقدر مثلا شک داشتم که وارد یه رابطه بشم و نشدم.
خب آخه ببخش عزیزم، تو به من گفتی حرفا رو، تو وقتی با اون سابقه خانوادگی هستی بسیار طبیعی است که من بپذیرم یه مقدار به حال از یه طرف نگرانی داری، از جانب دیگه یه مقدار بی‌اعتمادی یا بی‌اعتنایی داری، میتونه چیزای دیگه هم باشه. به من بگو اگر رابطه، جمله رو جوری بگم، چقدر دلت میخواد ازدواج کنی یا صاحب فرزند بشی؟
خیلی.
اوکی، به من بگو که چه مانعی برای یافتن فرد مناسب داشتی یا داری، یا چه نگرانی هایی برای اون داری؟
من همیشه خودم مثلا میگفتم که اولا خب دیپریشن گرفتم، دیپریشن سنگین داشتم، تا همین یک ماه پیشم تراپی میکردم و قرصم استفاده میکردم و اینا، خب اون یه مانع بزرگ بود، میگفتم خب حالا اول باید خودتو درست کنی، بعد که یه ذره دیپریشنم بهتر شد، اعتماد به نفسم و برگردوندم و اینا، مثلا تو این محل کارم که هستم، من یه جا ریسرچ اسیستنت هستم، و تو محل کارم بوده یک سال و نیم یه آقای مثلا ما همیگر میدیدیم، مثلا فقط میدیدیم هم سر کار هم در احوال پرسی سلام احوال پرسی، و من همیشه خود مثلا دوری میکردم برای اینکه مثلا میترستم نزدیک شم، بالاخره سخت این همه مشکلات بوده. بعد ایشون هم ایرانی نیستن. بعد مثلا به خودم گفتم حالا دیگه این، بعد من خب صحبت‌های شما رو هر روز گوش میدم، نه فقط یک سالی نیست، خیلی بیشتر، چندین سال من با شما آشنا هستم. میدونستم که مثلا خب فرهنگامون هم نمیخوره اینجوری و اینا، اصلا وارد رابطه نشدم. حدود 3 سال اصلا وارد رابطه نبودم و تو زندگی خودم بودم و کار میکردم.
خب به سب کن عزیز، ببین خب الان اینجا یه حرفی میزنین که غیر مستقیم ازش برداشتی میکنم، گویی فقط یه مرد در دنیا بوده، اونم این بوده که تو با توجه به آنچه که میدونستی که رابطه مناسبه نیست رابطه برقرار نکردی. بقیه مردا چی؟
من دارم ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، من 2 سال اخیر رو دارم براتون توضیح میدم.
نمیفهمم عزیز. من اصلا حرفی ندارم عزیز، من نمیگم، من میخوام بگم اون نگاه برای من موضوعه که تو گویی یه جوری است که مثلا به تو گفتن باید با این ازدواج کن یا تنها آدم روی زمینم. خب نکردی. خب چرا سراغ آدمای دیگه برای ازدواج رفتی تو که میگی ازدواج و بچه رو دوست داری؟
اصلا من وحشت شدیدی دارم.
از چی؟
مثلا من تو شلوغی که میرم، خب حالا اینا مثلا بگم، تو شلوغی که میرم مثلا احساس ضربان قلب میگیرم، فوبیا بهم دست میده. بعدن مثلا همش در حال کنترل افکار منفی من در، یعنی مثلا تو 5 دقیقه شاید یه عالمه افکار منفی به سمت من میاد، من میگم نه این واسه خودم، همش دارم باشون میجنگم. بعدن خب افسردگی هم که داشتم، خب همه اینا دست به دست هم داده بود. بعد من میخواستم تنها هم اینجا زندگی میکردم، خب همه کارامو خودم میکردم بدون هیچ حمایتی. یعنی به این نتیجه رسیدم که بهتر اول زندگی خودم درست کنم، بعدن یه رابطه ای رو شروع کنم.
خب اونو میفهمم عزیز، اون الان حرفت خب حرف معقول و درستیه و بعدم با توجه به حرفایی که میزنیم متاسفانه من مجبورم یه حرفی بزنم که اصلا تو الان آمادگی نداری عزیز. کدام ایالت امریکا هستی؟
ماساچوست.
اوکی. ببین عزیز، ماجرا این است که تو باید رو خودت کار بکن، برای که ببین همطور که خودت گفتی و درسته، دختر باهوشی هستی، اتفاقا دختر ساده و خوبی هم هستی، یعنی از این باب نه واقع، برای که من به هر حال در گفتگو میفهمم با کی طرفم، از این بابت این مزایای توئه، ولی 2 تا اشکال داری عزیز. اشکال اصلی و اساسی اینه که یه مقدار گیر و گرفتاری های روانی داری که ناشی از واقعا دگرگونی های بیوشیمی بدن توئه که زمینه ارثی داره. درست مثل منی که گرسنه میشم یا تشنه میشم یا خوابم، این که تقصیر من نیست و به همین جهت. ولی حرفایی که به من زدی عزیز نشون دهنده اینه که کارو تمام و کمال انجام ندادی، یعنی درست مثل اینکه حاضر شدی ولی مهمونی نرفتی، میدونی؟ یعنی اشکال کار اینه، یعنی من کاملا یه احساسی از عدم اعتماد و اطمینان و یا یه حالی در جهت شروع و تمام کردن کار داری و بعدم تازه‌ای که 2 تا موردی هم که به تموم شدنش اشاره کردید از نظر من اصلا تموم شدنی نبود، گویی مثل این که من بگم ما حاضر شدم که برم مهمونی. خب رفتی یا نه؟ رسیدی یا نه؟ اونجا چند ساعتی که قرار بود باشی بودی یا نه؟ همه رو بعد قسمت بعدی رو ولش کنی که خب انجام نشده. بعدم یکی 2 دفعه روی ماجرای تنهایی و اینا تاکید کردی، اون بیش از اونی که نشون دهنده این باشه که کسی نبوده، نشون دهنده این است که تو خودت رو کسی نمیدونی، چون اگر با تعریف من آشنا باشی جدایی یعنی بی او بودن، اما تنهایی یعنی بی کس بودن، یعنی کسی نیست، یعنی من نیستم تو نیستی، یا اگر هستم من بدم تو هم بدی، نتیجه رابطم بده، این اون مفهوم تنهاییه. و بعدم از حرفای تو پیداست که خب از دیگران میترسی، علتش نیست که تو هر تو از یک محیط شلوغ یا بسته میترسی، یعنی فرض کن اگورافوبیا داری، خب اینا نشون دهنده اینه که من یه هراسی دارم از چیزی که هراس نداره و نباید داشته باشه. مثل من به تو بگم پاشو از رو صندلی بگید میترسم، آخه ترس نداری، بری توی محیط شلوغ، تو محیط شلوغ چی کارت میکنن تو رو؟
هیچی
میدونم. خب نه دقیقا هم حرف من همین عزیز، پس بنابراین من باید بدونم یه چیزی درست نیست دیگه. به من میگن از رو صندلی بلند شو، میگم میترسم، به من میگن برو تو محیط شلوغ، خودم هم میرم هیچ خطری و ضرری متوجه من نیست نمیرم. خب چه فرقی میکنه با از روی صندلی بلند شدن؟ و وقتی که به عنوان یه دختر باهوش 32 ساله تحصیل کرده یه چنین باورایی داری، خب نشون دهنده اینه که یه چیزی از پایین تو رو داره میکشه پایین، نمیذاره حرکت بکنی. خونه رو با درست کن.
الان من یه صحبتی هم از شما شنیدم، برای اینکه من دکتر رفتم به من قرص دادن، بعد همیشه مثلا تو ذهنم کوئسشن میکردم آره مثلا قرص بخورم، بعد حرفای شما که گوش کردم، مثلا شما یه جا گفتید که شما هم قرص خوردنم مثلا آدم که وسواس فکری داره هم قرص خوردنم میگه چرا دارم میخورم، خب مثلا باید بخوری دیگه، اون وقت میگم شیمیایی خب همه چی.
دقیقاً عزیزم، حرف این است که همه غذاها دوان، همه دواها غذا، هیچ چیزی خارج از طبیعت نیومده، همه چیز مال طبیعته، شیمیایی یا غیر شیمیایی. طبیعت هم هیچ نگفته همه چیزش درسته، زهر مار و سم و میکروب و ویروس هم طبیعی است. ضمناً در طبیعت شیر ما داریم، اما ماست نداریم، پنیر نداریم. یعنی این پرت و پلاهای سر این که یه چیزی طبیعی نیست، گویا همه چیز طبیعی، طبیعت درسته. طبیعت اصلا بزرگترین فاجعه است، از تولدش گرفته که فاجعه تولده دیگه، از این احمقانه تر برای تولید مثل نمیشد اگر یه کسی قراره طرحی بریزه طرح بریزه.
درسته. نه من میدونم، اصلا دلیلی هم که شما پرسیدید من تو پاسخ خواستم بهتون توضیح بدم. به این دلایل من تصمیم گرفتم که بعدم تصمیم گرفتم خب وارد رابطه نشم، اول خودم رو درست
کنم. نه من ببین عزیزم، نه صبر کن بذار یه تصحیح بکنیم. این که شما وارد رابطه جدی برای ازدواج نشی کاملا باید موافقم، ولی این که درگیر رابطه سطحی گذرانه میگم رابطه خاصی باشه که نشی باش موافق نیستم، برای که تو باید آدم رو بشناسی و اون پایان میداد به اون احساس جدایی و تنهایی تو. حالا اگه حرف دیگری داری باید صبر کنیم، ما پیام‌ها رو بشنویم، صحبت ما روی خط باشه. چنگ و نچنگ با ما باش.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
آخ دست به نزن درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، اسیستنت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری ات وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777
مژده به ساکنین ایروین، شعبه جدید پنینی کافه ایروین سپکتروم افتتاح شد. کورنر 405 فریوی و ایروین سنتر درایو. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی ترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده‌اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم
ببخشید، ممنونم از وقتتون. میخواستم بهتون، یعنی تماس اصلی من امروز برای این بود که میخواستم این شرایطی که الان پیش اومده و من وارد یه رابطه شدم بعد از یه مدتی بالاخره، اونم به خاطر اینکه این آقا رو میشناختم، سر کارم بود، بعد و اینجوری بود که به هر یه روز از من درخواست کرد که مثلا با هم بریم بیرون، بعد من قبول کردم و اینا، اینجوری پیش اومد که رابطه شروع شد. حالا اگه اجازه بدید من یه
ببین عزیزم، با کمال میل فقط مجبورم یه جمله بگم. یه آدمی با به یک اعتبار گیری و سخت گیری تو به صرف این که اون خواسته پاش توی راه افتادی.
نه خیلی خواسته.
او خواسته خیلی یا خیلی خواست. یا نه او خواسته یا خیلی یا
ایشون خیلی مدت طولانی درخواست کرد.
کجایی هستی خیلی... آدم؟ این آدم کجاییه؟
آمریکایی هستن.
چند سالشه؟
25 سالشه.
ببخشید؟ یه پسر 25 ساله، شما 32 سالته؟
بله. خب موقع نمیدونه، همین هست بگه آقای دکتر، دوام نکنی.
دوام نکنم؟ شلاقو دارم میارم خودکاریو دعوا نکنم. تو دیگه از این وقت حق نداری، تو حق نداری برنامه منو بشنوی. منو باش که دلم به چی خوش بود، حالا یه دفعه از توش چی در آمد. پسر 25
آقای دکتر، یه مشکل که از من بیبی فیس هم، اصلا هر کس که به من نزدیک میشه، یعنی من تا الان یه نفر نبوده که به من درخواست دوستی بده یا به من بگه بیا بریم بیرون یا هر چی، از من بزرگتر باشه یا هم سن باشه. این هم یه مشکلی هست.
خب بر بیبی فیس داری. اوکی. یعنی مردم رو، مردان رو فریب میدی. اوکی. این آقا که میدونسته چند سالته، بیبی فیس
نمیدونستن ایشونم برای که رفتیم بیرون.
تو میدونستی او چند سالشه یا نه؟
نه منم نمیدونستم. من مثلا استیمیت زدم، گفتم خب الان مثلا لیسانس داره، 3-4 سالم کار کرده. خب تخمین من اشتباه بود، برای اینکه اون دوران دانشجویش کار میکرد. بنابراین اگر که
شما ریاضیات خونده بودی یا فیزیک؟ اوکی.
خب من نمیدونستم.
اوکی خیلی خب، حالا چه کردی دختر؟
هیچی دیگه. خب الان ایشون آمریکایی هستن،
بعد 25 سالشونه تحصیل کردن از لحاظ تحصیلی. بعد چیشونو بگم آقای دکتر؟
چی برندم از برای چی موضوع رو مطرح تو من بگیم؟ من میخوام با هم دوست باشم، با هم دوست باشم، من مسئله نداره، ولی به صورت جدی که نمیتونی بهش فکر کنی. تنها به خاطر سنی نیست، به خاطر امریکایی بودن. تفاوت مذهبی هم که حتما داری، درسته؟
تفاوت مذهبی، من خودم خیلی آدم مذهبی نیستم.
اتفاقا لامذهبا خیلی بدترن از نظر مذهبی. شوخی نمی کنم، برای که حداقل آدمی که مذهب داره یه باوری داره، آدم یه مجموعه رو میدونه، آدم لا مذهب که هر وقت دلش خواست خودش مذهب خودش رو میندازه، چون اون مذهب الله، این مذهب الناسه، اون مذهب خداست، این مذهب مردمه. خیلی همچین آدمای لا مذهب امتیازی ندارن که بعضیا بهش افتخار میکنن. اونم یه راه و روشی
داره. لا مذهب، من اصول اخلاقیمو خب هم مثلا خیلی از ایرانی ها از دین خودم گرفتم، ولی اونجوری نیستم.
خب آخه تو باز ببین عزیز، دختر باهوشی هستی ولی دقیق نیستی. من بارها و بارها گفتم اتفاقا ادیان بحث اخلاقی نکردن. ادیانی که معتقدن بردهداری قابل قبوله، زن و مرد با هم متفاوتن، مؤمن با منکر متفاوته، چجوری میتونن ادعای اخلاق بکنن؟ اینا بحثای ارزشی هست، ولیو سیستم. برای همجرد است که اخلاقمون از اونجا گرفتیم بدتر. ایرانی ها کردن خیلی بیشتر مذهبی شدن، اخلاقشون بهتر نشده. امریکایی هم کردن دارن با آقای ترامپ رای میدن، چون مذهبی هستن اخلاقشون بهتر نیست، همه هم میخوان لط و پار کنند و بکشند و بمب بریزند و نابود کنند، درارم ببندن و دیوارم بکشند. بنابراین حالا بیا از اون بگذاریم. خب آخه سنشو میخواد چیکار کنی؟ یه پسر 25 ساله بعد تو رو برای چی میخواد؟ برای ازدواج که اون نمیخواد عزیز.
آیه دکتر، من خودم وقتی که مثلا باش بیرون رفتم و اینا، خب خیلی مؤدب بود و اینا، بعد بهش گفتم مثلا اول که سنشو فهمیدم بهش گفتم، گفتم خب بعد که سنشو فهمیدم گفتم او من مثلا نمیدونستم که شما اینجوری هستی و اینا، پس بهتره که رابطمونو همون مثلا به همون کاری که میکنیم محدود کنیم، چون ما خیلی تفاوت ها داریم. گفت خب تفاوتامونو نام ببر. گفتم خب ما فرهنگ و متفاوت از لحاظ مثلا سنی متفاوتیم. گفت برای من که سن اهمیتی نداره، برای شما چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ بعد گفتم خب شما از من کوچیکتری. بعد
آخه کوچیکتریش مهم نیست، 7 سال تو 25 سالگی مهم عزیز. بعدم چطور آخه برگردی یک کسی که بدون طرف ایرانی امریکایی نیست، سنش خودش رو، حالا تو سن اون نمیست، اون که با سن تو رو میدونست یا حدودی باید میفهمید، حالا اونم به کنار. آخه شما مدت ها با هم کار میگردی، حالا یه دوتاییتون خود نوزدید به نادرانی، اونم بلش کنیم.
سوم
این که تفاوت سوم تفاوت مذهبی هم که دارید که اونم از بعد بگیه اینا مهم نیست، بعد بگیه من اهمیت میدم، گویی امتیاز مال ایشونه. یعنی ببین اصلا عزیز، اونم از تو غیر واقع بینتر. نه من مطمئنم که او قصد ازدواج با تو رو احتمالا نداره. دلیلی برای این کار نیست.
این دیشب یه موضوع اتفاق افتاد که من گفتم به شما زنگ بزنم. هر موضوع پیش اومد که هم سر مثلا یه جایی بودیم که همکار دیگه هم بودن، بعد یه خانم بی‌تربیت این وسط یه موضوع رو مطرح کرد، اصلا به نظر من جاش نبود. برش گفتش که خب شما دو تا که میخواد ازدواج کنید جلوی جمع. بعد من اصلا همجوری نگاش کردم، اونم همجوری. بعد اونم من که جوابی ندادم، چون که اصلا میخوام چی بگم. بعد اون که اونجا بود برداشت گفتش که گفته که هنوز هیچ برنامه روش نداریم، ولی داریم روش برنامه مثلا داریم روش فکر میکنیم، ولی پلان قطعی نداریم. بعد که من خب من اصلا هیچ کنم این چیزا برم جایی نبود، بعد اومدم خونه به سنگ زم خواهم یعنی چی و این موضوع به این مهمی رو اولندش نباید تو این مثلا جمع مطرح می شود، بعدش هم که مرزشو شما نباید جواب می دادید. بعد من اولین کسی هستم که بعد از موضوع با خبرشم بدونم که چه خبره. بعد تو مثلا داری چی فکر می کنی؟ گوه من خب بیست و حالا سنم اینجوریه، دارم فکر می کنم که تا یکی دو سال دیگه مثلا جدی فکر کنم. بعد به نظر من تو بهترین گزینه من هستی. بعد من فهم که خب چی تو من می بینی که فکر می کنی مثلا بهترین گزینه تو هم؟ گفتم مثلا سه چهار تا چیزی که فکر میکنی من میتونم تو خوشبخت کنم برم نام ببر. و میخواد بگم آقای دکتر؟
حتما.
گفت شما خیلی مهربونی، خیلی گرمی، خیلی باهوشی. بعد گفتم خب برات مهم نیست، من اصلا آخه چند دفعه که مثلا خب موضوعامو باش مطرح کردم، چند دفعه که مهمونی اینا بود، خب مثلا ماه اول گفت من دوستم تو خانوادم ببینی، رفتم خانوادش رو ببینم، بعد هی دیگه هر دفعه میگفت تو بیا خانوادم ببین، من گفتم ببین من عوض میخوام، من واقعا دوست ندارم، دوست دارم با تو باشم و دوست ندارم مثلا هی تو من دعوت کنی خونتون و مادرت باشه و پدرت و اینا، من نمیخوام اونقدر. و بعد گفت چرا؟ گفتم اولا چیز خوبی ندارم، ثانیا که مثلا حالا دوستم فعلا خودتو بشناسم. بعدا چی میخواستم بگم یادم رفت.
نه خودش درباره دیشب که باش حرف زدی بعد از اون
ماجرا. آره گفتم که مثلا اینجوری گفت تو خیلی خوبی و مهربونی و خیلی سویتی و من نمیدونم اسمارتی و اینا، بعد گفتم برات مهم نیست که من مثلا چیز مشترکی با تو ندارم، مثلا بیس مشترکی نداریم، از دو کشور جدا. گفت اصلا من اهمیت نمیدم. گفتم خانوادت چی؟ خانوادت اهم. گفت خانوادم رو تو دیدی، همشون تو رو دوست دارن. گفتم خب شاید خانواده
من سال من است سب کنم اینجا، خانواده شما چند دفعه دیدی عزیز؟
سه یا چهار دفعه.
خانواده رفتی توی مهمونی نشستی دیگه، از کجا تو رو دوست دارم؟ یعنی ببین حرفا حرفای سطحیست. نه میفهمم عزیز، من مخالفتی ندارم، اصلا موضوعم اونقدر من بزرگ و مهم نمیبینم، من نگران تو هستم عزیز که آسیب ببینی. او درباره مهربونی تو حرف میزنه، ولی تو اگر آدم مضطربی هستی، اگر آدم افسرده ای هستی و نگران هستی که نمیتونی مهربون باشی عزیز.
نه
تو فقط میتونی مثلا تحمل کنی، تو میتونی به روی خودت نیاری. یعنی من چیزی که به تو میخوام بگم عزیز، برای اینکه متاسفانه با آخر وقتم نیستم، تو تنها و تنها میخوای دوست باشی، رابطه داشت باشی، برای شناخت خودت مهمه. به نظر من روی خودت باید کار بکنی که خاطر خودت رو آسوده کنی. این مطلبی که با بانوی ارجمند قبلی گفتم، فاصله سنی این چه این تفاوت مذهبی، تفاوت فرهنگی، راه رو برای یه رابطه سالم به مقدار زیادی مشکل میکنه، نمیگم میبنده، مشکل میکنه. بنابراین من با توجه به حالات تو شکنندگی تو، اگه همچی رابطه ای رو که جدی بگیری شاید باش راحت نیستم، میخوای شوخی بگیری اونم بگیره دست، اوکی. ولی این همه فاصله سن، مذهب، فرهنگ، اونم برای یه دختری که 4 ساله آمده و بعدم یه مقدار اون گرفتاری خانوادگی رو داشته، اسمش ازدواج کردن یه خطر بسیار بسیار بزرگیه. حتی اگر اون پسر و تو خوب باشید و با هم رابطتون خوب باشه، که به نظر من نخواهد بود، بعدم اون میتونه واقعا به دنبال یه تجربه باشه، از تو هم خوشش آمده که دوش تردیدی نیست، ولی این کافی نخواهد بود. تو هم جدی نگیرش مثلا مسئله باش نرم، فقط جدی نگیرش عزیز. به همین برحال مواظب خود باش، خوشحال شدم با داشت. نه متاسفانه باید ازت خدافظی کنم عزیز. برای خوشوشم یه وقتی دیگه خواستی بیاد. نخواهش میکنم عزیز، موضوع خود باش.
خدا حافظ.
خب شنوندگان خوب عزیز، خوشبختانه آقای دکتر پیام شایانی دوباره به رادیو برگشتند و گفتگوی هم با آقای محمد رضا مؤذنی داشتند. توجه شما رو بعد از چند پیام به این گفتگوی جالب و جاذب دعوت میکنم. خیر مقدمی برای ایشون دارم و به امید اینکه عزیزان و دوستانی که با رادیو همراه همکاری میکنن، عزیزانی که به هر حال وقت و فرصت اینجا میگذارند، هزینه هایی رو متقبل میشن، با توجه به اینکه واقعا میزان شنونده های ما نه تنها در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف، به ویژه در منطقه مانند اورنج کانتی، قابل مقایسه با هیچ وسیله ارتباط جمعی است در سطح ملی و یا جهانی، اگر به اونچه که آمار اینترنت هست، تلفن ها الان این تلفن 701 نگاه کنید، حتی با یه واقعیاتی خودتون در ارتباط بذارید، ماجرا چند برابر و چند ده برابره. من دست از این جهت خوشحالم که عزیزان تازه‌ای برای پیش برده حرفشون، مشاغلشون به رادیو همراه میپیوندن و از این بابتم بسیار خوشحالم و از همکاران خوبم به خاطر برنامه هاشون سپاسگزارم و به هر حال به همه کسانی که یار و یاور رادیو همراه هستن با تشکر بسیار براشون آرزوی موفقیت رو. بعد از چند پیام صحبت آقای پیام شایانی رو با آقای محمد رضا مؤذنی رو پخش خواهیم کرد، لطفاً به اون توجه ویژه بفرمایید. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با کیفیت بالا. رستوران جوان در پخت غذاهای خود از مواد اولیه با کیفیت بالا استفاده می کند تا سلامتی و رضایت شما حتی در میهمانی هایتان بیشتر تأمین شود. تلفن رستوران جوان 310-275-55-55 310-275-55-55. رستوران جوان.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آنهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آنهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آنهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آنهایم همچنان در میان دیلرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
میرو جان سلام، من برگشتم.
اینجا که خونه ما نیست، اشتباه اومدم، زودتر برم تا نریختن سرم.
صبر کن، کجا میری کامران جان؟ دو ما رفتی مسافرت، دیگه خونه خودت هم نمیشناسی.
مینو، اینجا چقدر عوض شده، آشپزخونه رو، اون دیوارا کجا رفت، چقدر فضا باز شد، چه نوری میاد تو،
قشنگ شده ها.
بالاخره کار خودتو کردی خانم، خیلی خوب شده، به جون تو انگار دارم خواب میبینم.
رویای اقامت در یک منزل شیک و زیبا با شما و تحقق آن با رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. تغییر و ریمودلینگ بخش‌های مختلف خانه از جمله آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام و نصب و تعویض پنجره‌ها. اجرا و انجام کامل پروژه‌های کامرشال و رزیدنشال در قالب بودجه شما در تخصص رنسانس کیچن بث اند فلورینگ. 714-633-3355 714-633-3355.
مینو یکی بزن ببینم بیدارم. آخ انصافت شکر، نه مثل اینکه بیدارم.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
لاکی 7. بله شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میزبان جناب آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاهی آمریکا هستیم. با بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت و متخصص در امور تصادفات، به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار، دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلایی کارآزموده از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی با مدیریت ایرانی در سراسر کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون تاکنون موفق به رسیدگی به بیش از 5000 پرونده بودند و همینطور دریافت بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون. توجه کنید شنوندگان گرامی که تخصص و تبحر ویژه ی آقای پیام شایانی در انجام امور وکالت متخصصینه. برای دیدار با آقای شایانی با وقت قبلی و همینطور پذیرش پروندهتون در شهرهای لس آنجلس، منطقه اورنج کانتی، سان دیگو، سان هوزه و ساکرامنتو با شماره تلفن لاکی 7 تماس بگیرید. 818-777-777-777. لاکی 7 رو به خاطر بسپایید شنوندگان عزیز. آقای شایانی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم به شنوندگان عزیز و آگاه رادیو همراه، خوشحال هستم که در خدمت شما و دوستان هستم.
خیلی ممنون، مرسی. ما هم خوشحالیم که بعد از مدت در خدمتتون هستیم و مشاله زام شما شما همچنین سر حال و قبراق و
لطف دارید
انرژی میره به جنگ شرکت بیمه نه
جناب معزنیت واقعا جنگ با شرکت های بیمه یک موردیه که الان خیلی مطرحه و اجازه میخواستم که با دوستان امروز در رابطه با پرونده های بزرگتر تصادفات صحبت بکنیم ارزیابی قیمت گذاری و به چه صورت وقتی که من یک پرونده را دادگاهی میکنم وقتی که این شرکت بیمه خونخوار شرکت بیمه که ما میدونیم هر ماه از ما من و شما های نوعی پول میگیره برای بیمه های اتومبیل منزل بیزنس و وقتی که ما بهش احتیاج داریم برای پرداخت خسارت این پا اون پا میکنه بهانه میاره اذیت میکنه وقتی که ما این بیمه رو میکشیم به دادگاه به چه صورت ما میتونیم روی این پرونده ها قیمت بگذاریم وقتی که در رادیو ما برنامه های مختلف به خصوص برنامه خودم گوش میکنیم ما رقم پرونی میکنیم میگیم یکی کیس داشتم 2 میلیون ستل شد یکی کیس داشتم 500 هزار دلار یکی 10 هزار دلار به چه صورت پرونده ها پرونده های تصادفات البته در چارچوب کار ما قیمت گذاری میشن آیا همینطوری الکی رقم میذاریم روی پرونده و آیا یک سیستم و یا متد قانونی ارزیابی پرونده ها وجود داره چرا دارم این مبحث رو باز میکنم دلیلش واضحه دوستانی که میان من و وکلای دفترمون رو استخدام میکنن برای انجام وظیفه در امور تصادفات فقط به یک دلیل به من مراجعه میکنن دریافت بیشترین پول ما همه به دنبال یک چیز هستیم دریافت بالاترین خسارت و طبیعتاً اون حق موکله ما زور نمیگیم وقتی که میریم دادگاه میخوایم حق موکل رو در چارچوب قوانین نگلیجنس سهل انگاری دریافت بکنیم بنابراین دوستان به ما مراجعه میکنن میگن شایانی برو خسارت من رو بگیر حق من رو بگیر و ما چطوری میریم رو میگیریم و مکمل های مشخص کننده یک پرونده تصادف چه است صحبت رو بیشتر محدود میکنیم به امور تصادفات رانندگی چون طبیعتاً بیشتر پرونده هایی که ما در دفتر داریم پرونده های تصادفات رانندگی هستن تصادفات رانندگی از اتفاقات دیگه رایج‌ترن حالا تصادفات رانندگی میتونه شامل تصادفات اتومبیل باشه موتورسیکلت دوچرخه عابر پیاده تصادفات بوت قایق و حتی تصادفات هواپیما وقتی که ما یک پرونده رو به دادگاه میبریم به دنبال سه نوع خسارت هستیم در امور تصادفات اولین خسارت دریافت تمامی مخارج پزشکی موکل قانون کالیفرنیا بسیار واضحه موقعی که شخص ثالث طرف مقابل شخص خاطی باعث و بانی صدمات بدنی موکل من میشه این شخص و در اکثر اوقات بیمه این شخص باید تمامی مخارج و هزینه های پزشکی موکل من رو تا اون یه قرون آخر بپردازه خیلی قانون واضحی هستش این مخارج پزشکی نه تنها شامل مخارج پزشکی گذشته past medicals بلکه شامل مخارج پزشکی آینده میشه future medical care ما کلاینت داشتیم که به دلیل متاسفانه به دلیل شدت تصادف در بیمارستان بستری شده عمل جراحی کرده رفته توی ریهب و بعد از طرف پزشکان درمانی مرخص شده ولی دکتر گفته این در آینده به احتمال زیاد به عملهای دوم و سوم احتیاج خواهد داشت به خصوص در پروسیجر و عملهای ارتوپدی وقتی که پیچ و مهره در بدن یک شخص میگذارند معمولا بعد از 5 تا 10 سال این رو باید در بیارن اگر نه باعث آرتروز میشه بنابراین وقتی که ما میریم به دادگاه نه تنها تمام هزینه های پزشکی رو از ساعت دقیقه و ثانیه تصادف تا موقع ستلمنت میگیریم بلکه میریم و نشون میدیم به دادگاه با استفاده از چی؟ متخصصین که این موکل در آینده برای مثال به 2 یا 3 عمل جراحی احتیاج خواهد داشت و بیمه باید تمامی این مخارج رو بپردازه بنابراین عامل اول و به نظر من مهمتر و اصلی ارزیابی و قیمتگذاری پرونده‌های تصادفات مقدار و هزینه مخارج پزشکی گذشته و آینده است. عامل دوم موردی به نام loss of earnings یا همون درآمد از دست رفته. دوباره قانون نگلیجنس، قانون سهل‌انگاری، قانونی که من ازش در دادگاه استفاده میکنم، خیلی واضح میگه اگر شخص ثالث خاطی باعث بشه که موکل من صدمه بدنی ببینه و به دلیل صدمه بدنی، ما ایران بگیم میتونه صدمه بدنی و روحی روانی باشه، این موکل نتونه کار بکنه، تمامی درآمد از دست رفته رو بیمه باید بیاد پولش رو بده. باز درآمد از دست رفته مثل مخارج پزشکی دو قسمت داره، درآمد از دست رفته گذشته و درآمد از دست رفته آینده. مثال میزنم، موکلی داشتم راننده کامیون بود، تصادف بدی قرار گرفت بود، مردی بود 28 ساله زن داشت، دو تا بچه داشت. بعد از این تصادف این دیگه نمیتونست بره 18 چرخه برونه. چرا؟ چون لگنش رو عمل کرده بودن. وقتی که ما به دادگاه رفتیم با استفاده از کارشناسان ارزیابی محدودیت کاری در دادگاه نشون دادیم که این موکل یک دیگه نمیتونه راننده 18 چرخه بشه و دوم برای چند سالی اصلا نمیتونه کار بکنه و با استفاده از شخصی به نام Vocational Rehab Expert و یک اقتصاددان دو متخصص تمامی هزینه های درآمد از دست رفته گذشته و آینده این موکل رو گرفتیم که چندین میلیون دلار بود. بنابراین درآمد از دست رفته دومین عاملیه که به من و شما اجازه میده که بریم دادگاه و شرکت بیمه رو وادار بکنیم، مجبور بکنیم که این خسارت رو بپردازه. میریم به سومین عامل، عاملی بسیار جالب، متفاوت و به نظر من شیرین. حالا چرا شیرینه در میونه این همه ناراحتی و نگرانی و صدمات بدنی؟ این عامل شیرین هستش به دلیل اینکه مقدار مبلغی که میتونید برای عامل سوم بگیرید محدودیتی نداره. به این عامل ما میگیم pain and suffering، تحمل درد، ناراحتی، رنج و تقریبا یه چیزی شبیه به همون خونبهایی که دوستان در ایران باش شاید آشنا باشند. قانون کالیفرنیا بازم میگه اگر در یک تصادف شما صدمه بدنی ببینید، طبیعتا صدمات بدنی جدیتر باعث میشه که ناراحت باشید، درد بکشید، برید بیمارستان، برید تو اتاق عمل، شما رو پاره بکنن، عملتون بکنن، بعد نتونید راه برید، نمیدونم رابطتون با خانوادتون عوض بشه، نتونید درآمد داشته باشید، تحت فشارهای مالی قرار بگیرید، نتونید در خونه به زن و شوهرتون کمک بکنید، رابطه‌ای که با بچه‌هاتون داشتی تفاوت پیدا بکنه، تمامی مواردی که ما بهش میگیم activities of daily living، تمامی اینها در چارچوب قانون کالیفرنیا قابل قیمتگذاری و قابل دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه. pain and suffering، این عامل سوم که خدمتتون عرض می‌کنم، محدودیتی نداره. هرچی وکیل بهتر کار بکنه میتونه مبلغ بیشتری براتون دریافت بکنه. کیسی ما داشتیم که همین الان براتون مثال زدم، این بابایی که 18 چرخه میروند و تصادف کرده بود، وقتی که ما متوجه شدیم این شخص زندگیش بسیار تغییر پیدا کرده، رفتیم یک شرکتی رو استخدام کردیم که میاد فیلم برداری میکنه از موقعیت کنونی زندگی این موکل. بهش میگن A Day in Life Video، یعنی مثالی برای زندگی یک روزه من. چه کار میکنه؟ میره این شخص رو دنبال میکنه، از بیمارستان شروع شده تا ریهب، وقتی هم که میره در منزل و محدودیت هایی که داره، و ما این ویدیو رو بردیم و در میدییشن نشون دادیم به شرکت بیمه و با چین رو مقایسه کردیم با عکس ها و ویدیوهایی که قبل از این تصادف این خانواده داشت. به نشون دادیم که قبل از تصادف خانواده بسیار فعالی بودند، خانواده جوانی بودند، بچه های کوچولو داشتند، با بچه ها بازی میکردند، مسافرت میکردند، تفریح میکردند و بعد از این تصادف زندگی این شخص، نه تنها زندگی خودش بلکه زندگی اطرافیان و خانوادهش 120% تغییر پیدا کرده و این باعث شد که بتونیم خسارتی مناسب برای قسمت سوم، این مکمل سوم، عامل سوم ارزیابی پرونده ها دریافت بکنیم. این سه مورد رو که خدمتتون عرض کردم در 99% اوقات باعث میشه که قیمت یک پرونده دقیق مشخص بشه. پرونده هایی که قیمت بالایی دارند معمولا ساده تر میشه روشون این کار رو انجام داد. چرا؟ چون جراحات بدنی واضحه. پرونده هایی که یک مقدار چالنجینگ تر هستن، پرونده هایی هستن که من بهشون میگم borderline، یعنی بین پرونده های جدی و پرونده های ساده قرار گرفتن و در اونجاست که وکیل باید با اکسپرتیزی که داره، با تجربه‌ای که داره، با تخصصی که داره این پرونده رو به صورتی مثبت پرورش بده که نهایتاً بره نزدیکتر بشه به پرونده های بزرگتر که بتونیم خسارت بالاتری دریافت بکنیم. نهایتاً برای کیس های تصادفات در سراسر کالیفرنیا ما دسترسی داریم به یک دیتابیس و یا کامپیوترهای مخصوصی که میتونیم ارقام قیمت گذاری گذشته گذاری شده پرونده‌های گذشته در بیاریم. برای مثال من میتونم برم نگاه بکنم ببینم یک نفر که در یک تصادف قرار گرفته و عمل جراحی گردن داشته در داونتاون لس آنجلس از طرف هیئت منصفه در عرض 10 سال گذشته چه مقدار خسارت گرفته و این به ما کمک میکنه که پرونده ها رو درست قیمت گذاری بکنیم. نکته نهایی، قیمت گذاری زیاد و بالا روی پرونده یعنی inflation هیچ وقت برای موکل کمکی نمیکنه. اگر قیمت زیادی روی پرونده ما بگذاریم این تنها به شرکت بیمه و وکیل مدافع نشون میده که ما کارمون رو نمیدونیم. بنابراین باید پرونده درست قیمت گذاری باشه، قیمت بالایی باشه و نهایتاً بتونیم بریم نشون بدیم که چرا ما اومدیم در دادگاه این مقدار پول از هیئت منصفه و قاضی درخواست کردیم.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، صحبت‌های جالب و پرفایده‌ای رو شنیدید از آقای پیام شایانی، وکیل خوشنام و موفق دادگاه آمریکا. من چیزی که شما فرمودید از ادریس خواهش میکنم امروز من همجوری این پله ها رو یه چارتیکی بفرم بالا پایین از آن فیلم بگیره که فردا اگه خوردم زمین شما این فیلم رو بتونید در دادگاه بگی ببینی اینا روزا چی کارا میکردن. و دیگه
امیدوارم که هیچ وقت برای هیچ کس مشکلی پیش نیاد. ببخشید زیاد حرف زدم، وقت بهتون ندادم از من سوال بکنید.
نه نه خواهش میکنم. شما مشاله اطلاعاتتون خیلی دقیق و کامل و جامع بود و من استفاده کردم، من نوت برمی داشتم. ولی اینی که میفرمایید خیلی جالبه، گفتین این رو که فیلم برداری و عکس‌ها رو که شما مطابقت با هم دیگه مقایسه کردید خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. یه سوال ازتون داشتم جناب شایانی، اشاره کردید که اگر مثلا من در استخوانم پیچ و مهره بذارن، حالا فعلا برای که شکستگی رو درمان بکنن، 5 سال دیگه 7 سال دیگه میخوان اینو در بیارن، این رو پیش بینی میکنن یا اینکه پرونده رو باز میذارن برای اون مورد خاص که بعدن هزینه رو بپردازن، یا نه این از الان پیش بینی میشه، هزینه اش حساب میشه و پرداخت میشه حالا تا اون زمان که من بخوام اینو عمل بکنم؟ به چه صورته؟
در پرونده‌های تصادفات ستلمنت و یا بستن پرونده یک باره و یک جاست. ستلمنت‌های طبقاتی وجود نداره، یعنی نمیتونید یک قسمتی از پرونده رو ببندید بعد بگید مثلا مخارج درمانی آینده رو بعداً باید بیمه بده. بنابراین این وظیفه وکیله که با استفاده از متخصصین پزشکی پیش بینی بکنه که این موکل در آینده به چه درمانی احتیاج خواهد داشت. و به همین دلیله که وقتی ما پرونده‌های بزرگتر رو داریم روش کار می‌کنیم، دو نوع پزشک روی پرونده کار میکنه، یکی پزشک درمانی PTP Primary Treating Physician، اون پزشکی که موکل من رو از اورژانس برده اتاق عمل عمل کرده Emergency Surgery، پزشکی که رفته روی زانو و یا شانه موکل من عمل کرده. و بعد پزشکانی که استفاده هستن روی پرونده نظر میدن که پزشکان their expert witness، پزشکی هستش که موکل رو درمان نمیکنه ولی نظر پزشکی قانونی میده، medical legal opinion. پزشکی که میاد نظر پزشکی قانونی میده چیکار میکنه؟ میاد رکورد پزشک درمانی رو مرور میکنه، موکل رو معاینه میکنه یک بار و بعد میگه بله آقای دکتر ایکس و یا ایگرگ که برای مثال زانوی این موکل رو عمل کرده 6 ماه پیش، کارش رو درست انجام داده، صدمه‌ای که به این زانو وارد شده به دلیل تصادف بوده و من پیش بینی میکنم که این موکل در آینده مثلا 1 و یا 2 عمل احتیاج خواهد داشت. بنابراین همیشه ما با دو نوع پزشک متخصص در دادگاه میریم، پزشک درمانی و پزشکی که فقط صرفا نظر پزشکی قانونی میده.
بسیار عالی شنوندگان عزیز، مصاحبه و صحبتی داشتیم با جناب آقای پیام شایانی، وکیل موفق و خوشنام دادگاه آمریکا و بیش از 16 سال سابقه فعالیت درخشان در امر وکالت، متخصص در امور تصادفات و به ویژه صدمات شدید بدنی ناشی از تصادفات و همینطور صدمات ناشی از کار. دفاتر آقای پیام شایانی با بیش از 40 کارمند مجرب و وکلای کارآزموده، یکی از بزرگترین فرم‌ها یا دفاتر وکالت در زمینه صدمات بدنی
با مدیریت ایرانی در سراسر کالیفرنیا است. آقای پیام شایانی و وکلای همکارشون تا کنون موفق شدند که به بیش از 5000 پرونده رسیدگی کنند و بیش از 100 میلیون دلار خسارت از شرکت‌های بیمه و افراد خاطی برای موکلینشون دریافت بکنند. تخصص و تبحر ویژه آقای شایانی در انجام امور وکالت متخصصینه. دفاترشون در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو و بریم به شمال کالیفرنیا به سان هوزه و ساکرامنتو که اونجا هم آفیس دارن. شما میتونید تماس بگیرید. شما تلفن 818-777-7777 و یا لاکی 7 در اختیار شماست. فقط کافی است که لاکی 7 رو به خاطر بسپارید. خیلی ممنون از شما.
ممنون از شما. روز همه که خوش.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادم صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالوجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادم صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صدرزاده.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در ونکوور، شنبه 3 اپریل و یک شنبه اول می در هتل هالیدی این در دانتان ونکوور. شنبه 3 اپریل 2 تا 5 بعد از ظهر، اعتماد به نفس و حرمت نفس.